شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده، در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دوم یا دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
آقای دکتر،
بله بفرمایید.
با من هستین؟
بله بفرمایید خانم.
آقای دکتر، من الان باور کنید یک ساله که با شما دارم تماس میگیرم، موفق نمیشم. دو تا سوال از حضور شما داشتم. قبل از هر چیزی عنوان کنم،
بفرمایید،
من کاملا استرسی هستم. یعنی الان که با شما دارم صحبت میکنم، باور کنید قلبم داره میزنه بیرون و این خیلی منو رنج میده، یعنی عذاب میکشم و خیلی هم سعی کردم که خودم رو مداوا کنم. همه سیدیای شما رو تهیه کردم، همیشه سعی میکنم که خودم با خودم صحبت کنم، تا اندازه مشاور کردم، قرص زولافت استفاده میکنم. یه مقداری خوب بودم تا اینکه چندین سال پیش مامانم، مادرم متاسفانه خودکشی کرد، من حالم خیلی بدتر شد. البته من 15 سال ازدواج کردم، میخواستم اون زمان که مادرم فوت، قبل از که فوت بشه، خودم رو آماده کردم که بچه‌دار بشم. بعد از 15 سال، چون که خودم خیلی بچگی بدی داشتم، 15 سال طول کشید که تصمیم بگیرم.
شما چند سالتون عزیز؟
من الان ماه دیگه توی آگست میرم 43، شوهرم هستش 46 سالش. بعد 15 سالم هست که تو آمریکا هستم. 18 سالم، تقریبا 18 ساله که ازدواج کردم. تا اینکه مادر فوت شدن، دکتر به من گفت اصلا آمادگی اینو نداری که بچه دار بشی، باید یک سال هم دارو استفاده کنی هم مشاور انجام بدی. من شروع کردم به دارو استفاده کردن، خیلی هم حالم بد شد. البته یک بار با شما صحبت کردم راجع به مادر، خیلی خوشم اومد که با من خیلی برخورد، البته نمیم این کلمه رو درست کار میبرم یا نه، با من برخورد تندی کردی که دارم با مرده مادرم توی قبرستون زندگی میکنم. به خاطر همین من رفتم دکتر، خودم رو مداوا کردم، یکم بهتر شدم، تصمیم گرفتم که بچه دار شدم. بسیم قبل از اون سیدی های شما رو همه رو تهیه کردم، با شوهرم خیلی تراپی کردیم که همه چیز رو به توافق برسیم راجع به بچه بزرگ کردنمون و من بچه دار شدم تو سن 41 سالگی. الان دخترم هستش 13 ماهش و من همیشه سعی کردم با دخترم هیچ پرستار نگیرم، همیشه خودم باهاش باشم. مو به مو سیدی های شما رو اجرا کردم، هرچی فرموده بودیم توی سیدی. بعد البته با شما من تقریبا بزرگ شدم، حرفاتون و مشاوراتون رو هر روز گوش میکنم، چه از رادیو چه از تلویزیون. میدونم که شما همیشه میفرمایید که دو تا بچه باید داشته باشید. من خب همین نظر رو داشتم. الان دو تا مشکل من دارم. یکی این که بعضی وقتا تمپرم رو عدف میدم، سر بچه ناخودآگاه داد میزنم. یکی این که با شوهرم اصلا نمیتونیم به توافق برسیم. من میگم که وقتی بچه میخوره زمین یا میخوره به مبل، تو نباید با اون مبل دعوا کنی، مبل رو بزنی بگی ای مبل بد که خوردی به بچه من. باید بچه رو بلند کنی بهش بگی میدونم که این درد میکشی، میدونم، ولی چی کار کنی دفعه دیگه مواظب باشی که تو به مبل نخوری. شوهر من سر بچه داد میزنه، میگه اب نداره، درد نداره، چرا خوردی به مبل، مبل بده. خب خلاصه به این ما نمیرسیم، به این نظرمون با هم موافق نیستش، خیلی متفاوته. بعد من نظرم این بود که بنابر گفته شما تا دو سال با بچه توی خونه بمونم، ولی الان شوهرم میگه که نه، تو باید برگردی شهر کار، چون اعصابت داره به هم میریزه، تو بچه هم تاثیر میذاره. الان ما تصمیم گرفتیم از ماه دیگه که بچه 18 ماهش شد، البته اسم‌نویسی هم کردیم تو یکی از بهترین دیکرا، چون ما از نظر مالی وضعمون خوبه، تو یکی از بهترین دیکرایی که من تحقیق کردم اسمشو نوشتیم که از آگست ترک بره، چون آگست ترک میره به 18 ماهگی. بعد بچه منم خیلی سوشالایده آقای دکتر، یعنی واقعا بچه یه که الان که من میرم توی یکی از فیتنس ها که اونجا 2 ساعت بچه رو، 1.5 ساعت دو ساعت در روز نگه میدارن، وقتی که وارد میشه همه رو میبوسه، بوس پرت میکنه، میره با مربی ها بغلشون، اصلا کار نداره که من رفتم یا موندم. خیلی بچه سوشالایدیه. ما هم واقعا سعی کردم اون لابی که خودم تو زندگی نگرفته بودم به بچه‌م توی 1 سال خوبه‌ای بدم. بعد بچه من میدونم که توی دیکر خوبه، یعنی پارت تایم گذاشتمش که امتحان کنم ببینم خوبه، بعد بره فول تایم که من برم سر کار. البته من از سپتامبر میرم سر کار، بچه رو از آگست نوشتم که خودم در روز برم هر موقع منو خواست خودم رو نشون بدم. سوال من از حضور شما اینه که آیا من دارم کار خوبی میکنم؟ چون این یه اختلاف شده با شوهر من که باید من برگردم سر کار، چون ما هر دو بیزنس داریم، بیزنسمون خیلی موفقه، الان 1 سال و پوده که من نرفتم سر کار و من خیلی آدم ایندپندنتی هستم، حتما باید خودم چون خرج خانواده رو میدم، خانواده خودم توی ایران، سعی میکنم که برم سر کار و هیچ وقت برای شوهرم مخارجی رو دستش نذارم، ولی خب واسه بچه‌مون همه چی خرج میکنیم، همه کاری میکنیم. اولین سوالم اینه که من دارم به نظر شما کار خوبی انجام میدم؟ ایراد داره این کار من که من بچه رو میخوام بذارم بره بیکر و پارت تایم اکشلی میخوام این کار بکنم، 3 روز در هفته میرم سر کار ولی بچه رو میخوام 5 روز بذارم منتها همش تا ساعت 3:30 8:30 تا 3:30 بعد از ظهر بیکرم نزدیک خونمون هست که هر موقع بچه خواست من خودم رو نشون بدم.
ببینید عزیز، شماره 1، اولا گرچه شاید شما نپرسیدید ولی اشارتی داشتید، به هیچ وجه دنبال بچه دوم نباشید. شما با همین یه دونه بچه
این سوال دوم
همه ببخشید وسط حرفتون. نه سر جواب دادم، حرف زدم تو صحبتون بود. بنابراین بچه دومی در کار نیست. شما همین یه دونه فرزند رو خواهید داشت و با توجه به زمینه اجتماعی بودن فرزندتون، دخترتون بیشتر او رو با دوست و ارتباطات بیرون بگذارید. این شماره 1. دوم، به من گفتید که شما و همسرتون، اینو تاکید کردید که سیدیای من رو شنیدید، حرفایی که در جهت برخورد با دخترتونه وقتی که اتفاقی میفته مشخص و معین عرض کردم که زن و شوهر نباید این کار بکنن یا پدر و مادر. پس بنابراین اگر ایشون نظر و عقیده خودشو داره که بسیار خوب، ولی اگر نظر و عقیده من رو میخواد، اونجا 2 چیز رو مشخص کردم. یکی این که هرگز، چون خودتون هم اشاره کردید، پدر و مادر با بچه اونم مثلا تو این سن و سال، اونم با این شدتی که شما گفتید، عصبانی نمیتونم چه، همچی حقی ندارن. این یه نوع تجاوز به بچه، باید متوقفش کنن. دوم، ما نباید از کودکی بچه بیاموزیم که همیشه تقصیر و یا مقصر کسی دیگریست و تقصیر با دیگریست، و بنابراین این که بچه پاش به میز میخوره ما میز رو بد بدونیم و کتک بزنیم، اینا کارهای بسیار بسیار غلط و بدیست و گذاشتن یه مقدار باورها و نتیجه گیریها در ذهن کودک. بنابراین اگر همسر شما اون کارهایی که شما گفتید رو میکنن، حتما غلط، بد و اشتباه هست و از نظر تربیتی درست نیست. همونجا باز اشاره کردم که پدر و مادر باید با هم توافق کنن، گفتگو کنن، بعد اگر نبی منابعی مراجعه کنن، با کسی صحبت کنن، توافق کنن که هر دو یک گونه عمل کنن، و الا دو گونه عمل کردن حتی اگر یکیش درست باشه که غالب اوقات هر دوتاش غلطه، به بچه بسیار آسیب بیشتری میزنه تا هر دو حتی کار غلط بکنه. اینا همه عزیز توی سیدیا مشخص معین چون گفتید آوردنش. اما بریم سراغ دخترت. با توجه به شرایط شما و چون دختر هست، اشکالی نداره که از حدود 18-19 ماهگی بره به مهد کودک، ولی من با هفته‌ای سه روزش اونم به این مدت طولانی مسئله دارم. اولا اقلن برای مدت یک ماه فرزند شما روزی 3 ساعت باید بره، نه روزی 6 ساعت. یعنی یه فکری برای اون بکنید و 5 روز هفته هم بره، نه هفته ای 3 روز. بنابراین باز اونجا هم توضیح دارم، مهمش این نظمیست که در این کشورهای اروپایی یا امریکایی اگر ما هستیم، اون 5 روز هفته بره برای پدر و مادر، برای خود بچه هم بهتره. بسیاری از بچه هم این گونه میان، ارتباطات دوستانه داخل مدرسه هم به صلاحش این هست. بنابراین شما مثلا میتونین 8.5 تا 11.5-12 بگذاریدش به مدت یک ماه. اگر اونجا رابطش خوب بود، اگر خودش علاقه من بود، بعد از یک ماه نه قبل از اون ساعتشو بیشتر میکنید تا ساعت 3:30 که شما اشاره کردید. میتونه وقتی به 2 سالگی به بعد رسید، اگر خودش دوست داره، اگر محیط مناسبه و چون خوشبختانه استراب جدایی و موضوع و مسئله در ارتباط با شما نداره، رو ادامه بدید. پس بنابراین از بچه دوم خبری حتما نیست. فرزند شما میتونه بره از آگست یا سپتامبر به یه مهد کودک روزی 3 ساعت هر روز و بعدش هم 3 ساعت رو به 4 و 5 و 6 به تدریج تبدیل میکنید. شما هم میرید دنبال کارتون و بعدم در باره چگونگی تربیت لطفا بخش اول رو که مسئله تشویق و تنبیه اونجا آوردم، شاید 1 ساعتی هم راجبش صحبت کردم، برای که اصولا پدری و مادری چیزی جز آموختن کار خوب یا بازداشتن بچه از کار بد و یا ایجاد عادات مطلوب در کودک نیست. وقتی این اصول رو میپذیریم تکلیف روشنه. و بمجرد که بخش اول فلسفه و هدفهای پرورش و تعلیم تربیت رو به همه پدر و مادرها توصیه میکنم، برای که مبانی اصلی کار همه اونجاست. خواهش من از هر دوی شما اینه که اگر مایلید جدا نبا هم، مگر اینکه بخواید این کار رو بکنید، یک بار دیگه بخش اول فلسفه رو بشنوید برای که احتیاجه و بعدش هم تولد تا 3 رو که تکلیفش روشن. اگر این دوتا کار رو بکنید، به جای اینکه هزاران دلار خرج کار روان درمانی تراپی یا ده ها و صد ها هزار دلار خرج بعدن معالجه فرزندتون و یا اشکالات خودتون بکنید، با 30 ساعت وقتی که به رایگان، چون گفتید اونا رو دارید، برای خودتون میگذارید، نگاه و نظر شما هر دو رو میتونه عوض کنه. امیدوارم بعد از شنیدن بخش اول فلسفه و هدف ها و تولد تا 3 سالگی که نزدیک 26-27 ساعت 30 ساعته، شما دوتا به یه توافقی برسید و این اشکالات حل کنید. و الا این اختلافات در این حدی که شما دارید، از یه طرف بچه رو با موارد و مشکلاتی روبرو میکنه و از جانب دیگه دامنه جنگ و جدایی و اختلافات شما رو وسیع‌تر میکنه، عمیق‌تر میکنه و یه مقدار به هر سه شما آسیبای سنگینی میخوره. بچه رو موضوع اختلاف نکنید. در مورد بچه مثل دادن این دارو یا اون دارو کار تخصصیه. عقیده و نظر پدر و مادر ابداً نباید مورد توجه باشه، برای که دنیای علم نه عقیده. ولی از اونجایی که حق پدری و مادری دارید، میتونید فرزندتون رو نابود کنید و این انتخاب شماست. بنابراین امیدوارم صحبتهای من رو ایشون هم بشنوند. لطفاً و حتماً اون 30 ساعت رو بخونید. به دلیل محبت و لطف و توجهی که به نظر میرسه هر روی شما من دارید، لطف کنید اون رو مبنای کارتون قرار بدید. مسئولیت خرابیش هم با من که حتماً نخواهد بود، اون کارو بکنید، فرزند رو حل کنید، ماجرای رفتن او هم به مهد کودک به گونه‌ای که عرض کردم انجام بدید. شما هم بهتر سر کار با توجه به نوع هزینه‌ای که خودتون اشاره کردید دارید برگردید. در نتیجه از نظر من حتی 99% اختلافاتتون با توجه به اون نکات در موضوع بچه‌ها و نبودن بچه دوم و ضمناً گذاشتن فرزندتون از ماه آگست یا سپتامبر هفته 5 روز روزی 3 ساعت و بعدن افزایشش، من فکر کنم همه ظرف چند ماه آنچه رو که تا به حال شما به عنوان موضوع، مسئله و مشکل مطرح کردیم ما پشت سر گذاشتیم. امید من این است که چنین کنید. راه دومی هم ندارید. لطفاً و حتماً، حتی اگر شده، نه اینکه عرایض من اصلا مهمه، فقط تأکیدای مهمه، مثل یک کسی که داره بهتون آدرس میده، میخوام مطمئن بشید من تمام و کمال آدرس رو بهتون دادم. امیدوارم عمل کنید و از درد و گرفتاری و بیماری و مشکلات بیشتر و بدتر هم خودداری کنید. حالا اگر حرف دیگری دارید در هر زمینه، باید صبر کنید ما پیام ها رو بشنویم. اگر فکر کنید من پاسخ شما رو در حدی که مایل بودید دادم، ازتون خداحافظی کنم. هر جور میل شماست.
آقای دکتر فقط یک سوال کوچیک.
لطفاً روی خط باشید.
سوالم که معذرت
می‌خوام. روی خط باشید. روی خط باشید. شنگ رجمن با ما باشید.
نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. 1-866-570-70 دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایروان. 1-866-570-70 مصریانی.com.
همراه با ایرانیان هاتلاین، صدای ما را از رادیو همراه می شنوید.
و اما مهمترین های این هفته،
بپردازیم به کنسرت ها و گرد همایی ها.
ایرانیان هاتلاین، مرکز اطلاعات و پل ارتباطی جامعه ایرانی آمریکایی.
خبر خبر، تازه چه خبر؟
12 سال سابقه در اطلاع رسانی. 888-611-5478.
شما و رویدادهای هفته با ما در برنامه همراه با ایرانیان هاتلاین،
هر چهارشنبه ساعت 8:30 صبح در برنامه سلام امروز از رادیو همراه.
فرح جان،
جان
امشب یادت نره یه شام توپ توی رستوران رمانتیک، محیط عاشقانه، قیمت منصفانه، اکسکلوسیو دیل.
با امید چک کردی؟
ببخشید امید خان کی باشه؟
هول نکن، امید بازار رو میگم. یادت باشه با دیلای امید بازارم چک کنیم، مال اونا باید بهتر باشه. امید بازار، سایت اینترنتی خرید و دریافت محصولات، سرویس و خدمات بیزینس های ایرانی و غیر ایرانی با تخفیف های ویژه و اکسکلوسیو.
در راه پیدا کردن بهترین پکیج دیل و تخفیف های ویژه از بهترین بیزینس های ایرانی و غیر ایرانی، امیدتون به امید باشه. امیدبازار.com.
با امید چه کردی؟
آیا در جستجوی اتومبیل رویایی خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوئن شفروله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیز کردن انواع مدل‌های شفروله بین صدها اتومبیل نو یا پیوند در نمایشگاه آلن گوئن شفروله با قیمت‌های باور نکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوئن شفروله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818-240-0000 818-240-0000. آلن گوئن شفروله، مارک آف اکسلنس، اوارد وینر.
هموطنان عزیز، داشتن بیمه عمر نشانه عشق ما به عزیزانمان است. $500,000 بیمه عمر برای شخص 40 ساله کمتر از $25 در ماه می باشد. برای اطلاعات بیشتر و مشاوره رایگان با من سعید ثابتی در خدمات بیمه ثابتی تماس بگیرید. 949-679-3500 949-679-3500 sabetiinsurance.com.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
با عرض سلام مجدد آقای دکتر، من سوال سومم اگه اجازه بفرمایید ازتون میپرسم.
بفرمایید.
سوال سوم من در مورد اینه که ما هر دو به این توافق رسیدیم که بچه دار نشیم، مخصوصا که من خب با وجود سنم و با مشکلاتی که دوران حاملگی داشتم، البته مشکل کمر دست
پایه. نه وارد اون بحثا نشید، اصلا شما سلام میگفتید جان.
بله بله، دوستان همه به من و شوهرم میگن که ما پشیمون خواهیم شد در آینده که بچه دوم نخواهیم داشت.
به دوستانتون بگید برن دنبال کارشون.
دقیقا بله،
دوستان بهشون قضا بدید ولی گوش به حرفشون ندید.
شوهرم الان به من یه چند وقتیه که پافشاری میکنه که ما بریم ایران یه بچه یه زیر 1 سال رو اداپت کنیم، یه دختر بچه با خودمون بیاریم. نظر شما در این مورد چیه؟ ولی من اصلا موافق نیستم قبل از اینکه شما
ببینید. اگر هر دو پدر و مادر بسیار مشتاق و علاقه‌مند و موافق این کار نباشن، این کار اشتباه بزرگه. این درست مانند آوردن مثلا سگ و گربه به خانه است که اگر 5 نفرند یکی مخالفه همه خونه رو به هم می‌ریزه. یعنی اینا از اون موارد اشتباهه. رضایت و توافق حتی علاقه و اشتیاق هر دو لازمه. اصلا مهم نیست که دلایل شما درسته یا غلطه یا دلایل ایشون. روزی که در این زمینه توافق ندارید مثل آدمی است که توافق نمی‌کنه بره فرض کنید با کسی تنیس بازی کنه، اون آدم هر چند اصرار کنه خودش بره کسی رو اونجا نخواهد دید. اگر شما این کار رو دوست ندارید و نمیخواید موضوع منتفی است. منم خیلی با توجه به حرفایی که شما زدید و شرایطی که دارید برای آوردن بچه دوم و صلاح خودتون نمیدونم، برای اون بچه ممکنه خوب باشه اونم شک دارم، ولی صلاح شما نمیدونم. به نظرم میرسه اشکالات و اختلافات شما بیش از این هست. ببینید شما دارید کاری رو میکنید که چون دوتایی از عهده حل مسائلتون بر نمیاید. شما فرض رو بر این بگیرید که درست مثل دوتا صندلی این ور اون ور اتاق گذاشته شدید و یه تنابی وسطتونه. بنابراین شما دوتا نقطه اید یا دوتا صندلی هستید در انتهای این تنابی که هست. این رابطه عادی زن و شوهره، از یه طرف رابطه ساده است ولی از جانب دیگه بسیار شکننده. بنابراین بسیاری از اوقات زنان و مردان که میبینن از عهده حل مسائل و رفع مشکلاتشون بر نمیان به فکر این میافتن که در اصطلاح علمی بهشون میگن مثلث سازی یا ترانکولیشن. مقصود از مثلث سازی اینه که میان یک نقطه وسطی رو اون بالا انتخاب میکنن، مثلا اون ور اتاق، و بین اونا خط رو میکشن و حالا یه مثلث دارن. اون نقطه مثل یه صندلی سومی است که در وسط گذاشته شده، یه مثلث فرض کنید متوازی الاضلاع یا مساوی الاضلاع، نه متساوی، مساوی الاضلاع. حالا اون نقطه سوم میتونه بچه باشه، میتونه مواد مخدر باشه، میتونه کار باشه، میتونه تحصیل باشه، میتونه رابطه افر یا خیانت باشه. وقتی که چنین مثلثی به وجود میاد که آدما بدونی که متوجه باشن اون رو ایجاد میکنن، از این بعد دیگه اشکالات میان زن و شوهر به صورت رو در رو و چهره به چهره در حال برهم خوردن اون رابطه اتفاق نمیافته و بنابراین تا حدودی سیستم آروم میگیره. اما مشکل در درون اون مثلث شروع میکنه به چرخیدن و بزرگتر شدن و بدن همه رو منفجر میکنه. به همین جهت است که در کار روان درمانی و مشاوره خانواده روانشناس یا روان درمانگر خودش رو در نقطه دیگری پایین تر قرار میده، کوشش میکنه رابطه زن و شوهر رو بهتر کنه، اون موضوع یا اون عامل سوم رو از صحنه خارج کنه و اونا رو به یه توافقی برسونه که بتونن با هم خوب زندگی کنن. پیشنهاد همسر شما برای آوردن بچه دوم به نظر من یه کوشش ناآگاه ایشون برای اون مثلث سازی ذهنی است و ای بسا در کوتاه مدت توجه شما رو به اون معطوف میکنه، مسائل و مشکلاتتون رو پنهان میکنه، ولی بعدن با یه انفجاری این دفعه دیگه هر چهار از هم پاشیده میشید. من با این کار دلایل بسیار که تو حرفای شما بود از گذشته گفتگوها هیچ یادم نمیاد، ولی با توجه به اشاراتی که داشتید و مسئله خودکشی مادر و اینها، من به هیچ وجه صلاح شما رو نه در بچه دوم و نه در بچه فرزند خوانده نمیبینم، به ویژه اینکه شما هم باش مخالفید و ضمناً توان کشیدن همچین باری رو با توجه به هزینه که شما خودتون برای خودتون دارید یا درست کردید و این اصراری که همسرتون برای برگشتن شما به کار داره. ایشون داره یه مقداری ماجرای پیشرفت‌ها یا موفقیت‌های شغلیشون رو به عنوان یه توان و آگاهی به بقیه حوزه‌ها از جمله ماجرای خانوادگی میکشونه، درست نیست. شما میتونید جراح عالی قدری باشید اما مهندسی ندونید و مهندس برجسته‌ای باشید جراحی سرتون نشه. امید من این است که ماجرای پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و فرزندانتون رو به دلیل تخصصی که در مهندسی یا پزشکی یا هر جای دیگه دارید به این حوزه و حریم تعمیم ندید و گرفتاری درست ندید. نه، من با داشتن فرزند دیگری چه به صورت اینکه شما حامله بشید و چه به صورت فرزند خوانده با توجه به اطلاعاتی که در اختیار دارم که شما من دارید، حتی 5% هم با شما موافق نیستم و به نظر من بیش از 95% اشتباهه. بنابراین با توجه به این مجموعه اون رو هم اصلا به شما پیشنهاد نمی‌کنم.
بله، خیلی ممنون آقای دکتر. ولی اگر اجازه بدیم در آخر من یه چیزی رو عرض کنم. من همیشه با یه رویا زندگی میکنم، نمیدونم حالا شما به من نمیدونم چی میخواید بگید، ولی همیشه دوست داشتم که شما پدر من بودین. با این رویا همیشه زندگی میکنم. خیلی دوست داشتم که پدرم بهم همه چی رو یاد بده. البته پدرم رو خیلی دوست دارم، ولی گفته های شما همیشه برای من آینده.
خب شما همین حرفا رو زدید که سبب شد مادر خودکشی کنه از فکر این که قرار بوده عرض کنم ما با هم رابطه داشته باشیم. به این فکرها فکر نکنید، بذارید تو رویا باشه، به خودتون و همسرتون و فرزندتون برسید. ولی بسیار بسیار خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنون آقای دکتر، واقعا درمانده بودم در مورد این تصمیم گیری، واقعا محبت فرمودید.
من
خدا نگهدار.
خدا نگهدار. رادیو همراه بفرمایید. الو
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
خسته نباشید، خیلی خوشحالم که باهاتون حرف میزنم. من از اروپا تماس میگیرم، یه سوالی داشتم راجع به خودم، ولی قبلش میخوام یکم از گذشتم براتون بگم.
بفرمایید.
یه ذره هول شدم، ببخشید. من 33 سالم هست، دختر اول هستم، یه خواهر کوچیک‌تر دارم با تفاوت 2 سال. پدر مادرم هر دو تحصیل کرده بودن و طبق جوای روشنفکری قدیم و حزبا مثلا عاشق هم شدن و با وجود تمام مخالفت‌های بقیه با هم ازدواج کردن. مادرم از اول می‌خواست که طلاق بگیره، حتی یه بارم باردار شد و خیلی بچه‌هاشو انداخت و موند و تا اینکه من به دنیا اومدم. خودم اولین صحنه که یادم میاد اینه که 5 6 سالم بود که پدر مادرم با هم کتککاری می‌کردن، دعوا می‌کردن. پدر مرد بسیار عصبی و بسیار بدبینی بود. می‌دونم حتی یه دوره کوتاه قرص می‌خورد ولی ولش کرد. مدرسه رو خیلی بد شروع کردم. معلم اول دبستانم یه زن روانی بود، ما رو تنبیه و شکنجه میکرد، میدونم چون چند سال بعد گفتن که اخراجش کردم. از نظر تحصیلی اصلا دختر دستخونی نبودم، ولی کلن دختر فضولی بودم، به آدم ها، به رابطه ها، همه این خیلی برام جالب بود و فکر میکنم بیشتر از همسنان بهشون توجه میکردم، ولی کلن درس خیلی برام مهم نبود. ولی خواهر کوچیکترم همیشه نمره هاش 20 بود و خیلی درس خون بود. تا سن 13-14 سالگی تقریبا یه شب در میون خونه ما جنگ بود، دعوا بود، کتککاری بود، صحنه‌های خیلی بدی بود. من همیشه مواظب خواهر کوچیکترم بودم، اونم خیلی میترسید، همیشه پشت من قایم میشد و من به خاطر اینکه اون کمتر به ترسید زنگ کردم خیلی به خودم نیارم، ولی مثلا انقدر میترسیدم که صدای قلبمو کامل میشنیدم یا انقدر پاهام میلرزید که نمیتونستم رو پاهام وایسم. مسئله یه دعوا فقط بین پدر مادرم نبود، بابام خیلی ما رو اذیت میکرد. من که یه کلاس موسیقی میرفتم که مثلا خیلی توش درخشیده بودم و معلمم به پدرم گفته بود که مثلا چون خیلی با استعداده باید کلاسش رو عوض کنیم و اینا، ولی پدرم نذاشت من دیگه برم چون گفتش که ما چون معلمم مرد بود. کلاس بسکتبال میرفتیم چون یه بار نمره های فیزیکم کم شده بود، اونم نذاشت دیگه برم. عاشق رمان خوندن بودم، هر وقت کتاب از دستم میگرفت پس میکرد، میگفت اگه خیلی درس خونی بشین درس رو بخون. ما با هیچ کس هیچ رابطه خانوادگی نداشتیم به جز یه خانواده که اونم خوشمون اوضاعشون از ما ناجورتر بود. مادرم 7-8 بار تقاضای طلاق کرد، ولی هر بار چون بازی ما رو به پدرم میداد مادرم برمیگشت و دوباره زندگی میکرد. یه چیزی هم که شاید نباید اتفاق میافتاد این بود که مامانم خیلی با من درد و دل میکرد و من خیلی تو جریان همه چی بودم، همه جزئیات و همه چی رو میدونستم. از این طرف هم حواسم به خواهر کوچیکترم بود، هم خیلی به مامانم دلداری میدادم. مامانم هم کلا خیلی ضعیف و ناتوان میدیدم و یه جوری حس میکردم که انگار دنیا دیگه برای ما تموم شده و همش دنبال یه راه حلی بودم. حتی یه بار به سر زدم پدرم رو بکشم و برم زندان که اون وقت مادرم و خواهرم آزاد بشن، ولی خوشبختانه در حد فکرمون. تا اینکه 13-14 سالم بود که دیگه طبق معمول دعوا شد و من از مادرم خواستم که بره. دلگرمش کردم و بهش گفتم که مرگ یه بار شیون یه بار رو تمامش کنیم. و از اون زمان تا زمانی که ما بریم پیش مامان حدودا 2 سال طول کشید. 2 سال خیلی بدی بود. پدرم مثل یه مامور FBI ما رو تعقیب میکرد، صدامون رو ضبط میکرد، همه چیمون رو کنترل میکرد، تلفن رو جمع میکرد، در رو قفل میکرد، نمیذاشت ما با مامان مثلا رابطه داشته باشیم ببینیمش. یه بار ما رو برد کلانتری که امضا بده که ما بتونیم هفته یه بار ببینیمش، اگه 4 میشد 4 و 5 دقیقه خون به پا میکرد. خیلی خیلی دو سال خیلی بدی بود.
اینکه
بالاخره عزیز یه سوالی ازت بکنم، پدر شغل و کارش چی بود؟
پدرم فوق لیسانس اقتصاد دانشگاه تهران داشت ولی معلم فیزیک بود.
بذار من یه نکته کوچولو بگم چون هی خواستم نگم، به تو هم هیچ ارتباطی نداره عزیزا. من متاسفانه اشکال کارم در خصوص بسیاری از آدمایی که در زندگی خانوادگی و محیط اجتماعی اینقدر جنگجوان در گیریهای سیاسیشون، و البته وقتی که مشکلات و مسائل سیاسی هست اینا کاملا به خودشون عقل میدن و یه روزنه پیدا میشه برای تظاهرات به هر حال اعتقادی تو. و به همین جهت هست که متاسفانه با توجه به آنچه که در ایران قبل از انقلاب و بعد از انقلاب با صدها نفر از این افراد در ارتباط بودم و همیشه هم گفتم که چرا انقلاب ایران چنین شد، انقلاب ایران انقلاب عدل نبود، انقلاب خشم بود. یعنی واقعا یه مقدار آدمای خشمگین که به هیچ وجه هم به هیچ اصل اخلاقی پایبند نبودن، حالا یه فرصت و امکانی برای بروز این حالاتشون پیدا کردن. و به هم جهت بود که چون انقلاب خشم بود و نه انقلاب عدل، به خشم بیشتر و به ظلم بیشتر هم منجر شد. من چون نمیخواستم بگذرم از یه همچین فرصتی که پیدا شده که توجه برخی رو به این موضوع جلب کنم، چون متاسفانه در بسیاری از محیط حتی در دانشگاه هایی که کمی جنبه های فنی داشتن، مهندسی داشتن، همه جا شما بیشتر این جدال رو میبینید و این جدال ناشی از یه نگاه استدلالی است و اگر یه مایه‌ای به جهت برهم ریختگی روانی از جمله خشم و عصبانیت باشه، اونها رو تبدیل میکنه به انقلابیون بسیار محکم و پابرجایی که تا پای کشتن و کشته شدن میستن. همونطور که شما میبینید در زندگی خانوادگی شما این جدال بین پدر شما با همسرشه، بعد با بچه هاشه، تا اونجایی که دختری به توانایی هوشی و عقلی شما که بسیار برجسته اید، شما یعنی توانایی هاتون در جهت فهم و درک موضوع بسیار بالاست، مثلا به فکر کشتن پدر میفته. و به همین جهت است که فقط دلم میخواد یه هشدار بدم به کسانی که درباره تاریخ انقلابات می نویسن یا هر چیز از این قبیل، که تا صحبتی رو دیروز شنیدم، شما با یه مقدار آدمای گرفتار و بیمار روبرو هستید، چه به صورت موافق چه مخالف حکومت. بحث من فقط مخالفی نیستن، که متاسفانه موضوع اصلی و اساسی مسئله روانی است تا موضوع اجتماعی، موضوع خلق نیست، موضوع خلق و خوی خودشونه، موضوع خدا نیست، موضوع خر و خرماست. و این گرفتاری رو شما در هر دو طرف دارید و میبینید. برحال فرصتی بود که این حرف رو بزنم. بیم بریم سراغ بحث شما عزیز. فقط چون حالا که شما رو قطعتون کردم، دلم میخواد بدونم شما چی خوندید عزیز.
ایوان میرسم الان به شکل
شور حتما عزیز. نه نظام ذهنی شما رو داشت باشید. دو سه دفعه هم به خودم گفتم قطعتون نکنم، ولی حیفم اومد از این فرصتی که فراهم آمده استفاده نکنم. چون ببینید عزیز، من قبل از انقلاب بودم، حتی من کتاب جامعه امروزم که 1975 نوشتم، در اونجا یه تکه کوچکی الان ازش مانده، اون خودش داستان دیگری است. زمان انقلاب اصلا بهترین تئوری جی تئوری بود که تئوری انقلاب افزایش انتظاراته، اون مایه روانی اجتماعی جامعه رو نشون میده. اما من چون با گروه های مخالف و مختلف قبل از انقلاب آشنا بودم و بعدن حرکات بعدی رو دیدم که همچنان هم ادامه داره، من رو به جایی رسون که فرض کنید یه آدمی مثل پدر شما که با در خانه با خودش با همسرش با بچه هاش چنینه، خب من انتظار عدل و مهربانی و سازندگی از ایشون در کجا میتونم داشته باشم؟ بنابراین این افراد متاسفانه در حالی که از توان بسیاری برخوردارن، مثل بولدوزری حرکت میکنن که فقط میتونن ویران کنن و به دنبال ساختن نیستن، برای که حتی در زندگی شخصیشون و یا خانوادگیشون نیستن. بنابراین من از پدر شما چگونه انتظار سازندگی، محبت، عدالت میتونم داشته باشم وقتی با خودش و عزیزانش، حتی فرزندانش، اونم در اون شرایطی که شما توضیح دادید نیست؟ و بعدم اون حالت شک و سوء ظن است که بعدن هر تئوری رو در جهت اینکه فرض کنید این کشورهای خارج چه میکنن باور میکنن. و متاسفانه در حالی که این بحثات کمی هم واقعیت داره که اونا برنامه و طرحهایی دارن، ولی نه اینکه به صورتی که از قبل بنویسن، به اونا قدرت بیشتری یعنی به سیستم سیاسی میدن وقتی که ما باور میکنیم اونا نقشی دارن. اسناد وزارت امور خارجه انگلستان نشون میده انگلیس‌ها چقدر پول خرج میکردن که به ایرانی‌ها این رو بفهمونن که همه چیز زیر سر انگلیس‌هاست، برای که از طریق اون میتونستن کنترل بیشتری رو داشته باشن. حالا این صحبت سبب شد که بحث شما رو من قطع کنم. پیام ها اومده، بگذارید پیام ها رو بشنویم با خاطر آسوده دنباله موضوع شما رو که مهمتر هست بهش برسیم. لطفاً با ما باشید. چنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
نامی جدید، دوستی تازه در رادیوی جدید. دیوید داویدی، وکیل برجسته تصادفات. 310-777-999. دیوید داویدی تنها وکیل شما نخواهد بود، بلکه همچون یاری مهربان و آگاه از آغاز تا پایان کار در کنار شما و با شما خواهد بود. پس از تصادف خونسردی خود را حفظ کنید و پیش از هر تصمیم و اقدامی با دیوید داویدی، وکیل آگاه و دلسوز تصادفات تماس بگیرید. 310-777-999. همچنین با ذکر نام رادیو همراه، حق الوکاله قبل از ارجای پرونده شما به دادگاه 25% خواهد بود. دیوید داویدی 310-777-999. برای اطلاعات بیشتر از وبسایت مستر اکسیدنتس دیدن فرمایید.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم، بفرمایید.
میبینم نام رامین آریان و مرسدس بنز آنهایم سر زبون ها افتاده. باز هم بهت تبریک میگم.
ممنونم، شما همیشه با من لطف دارید.
برای ماموریت جدید آماده ای؟
باز هم ماموریت؟
ما حالا حالا ها با تو کار داریم. بسیار خوب، ماموریت جدید شما اینه که از این پس سرویس اول مشتریان جدید مرسدس بنز آنهایم رو در منزل یا محل کارشون انجام بدید.
ولی این کار قدری سخته.
برای مرسدس بنز آنهایم هیچی سخت نیست. خودروی سیار رو میبرید و سرویس ای رو در محل براشون انجام میدید. تا ماموریت بعدی، خدا نگهدار.
شما هم به جمع مشتریان خوشنود رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بپیوندید و خیالتون آسوده باشد که بهترین سرویس را خواهید گرفت. 1-800-639-5878 1-800-639-5878.
اگر با مشکل مالیاتی مواجه شده اید و یا نیاز به یک حسابدار با تجربه در امور مالیاتی دارید، با دفاتر حسابداری و مالیاتی بیژن کهنزاد با بیش از 29 سال تجربه در امور مالیاتی تماس حاصل فرمایید. 310-820-1080 بیژن کهنزاد این رول ایجنت. دفتر در انسینو، اپتیمانت تاکس سرویسز. گراند اوپنینگ در داونتاون لس آنجلس، 550 ساوت هیل استریت. عضو 08 و 50 500 ایرانیان. بیژن کهنزاد.
The itsy-bitsy spider then climbed up my mommy's leg. Down came a Luna and washed the vein away. Out came the shorts and skirts and mommy's happy now. So the itsy-bitsy spider vein will never come again.
رگ‌های واریز می‌توانند مشکل‌ساز شوند، از قبیل لخت خون، زخم قوزک پا، خستگی، بی‌حسی و سوزش پا. دکتر رامتین مسعودی با تجربه درمان هزاران واریز پا با موفقیت، با برد تخصص در رگ‌های واریز و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک‌ها، در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می‌کند، با قبول اکثر بیمه‌های درمانی PPO و مدیکر.
مطب‌های دکتر رامتین مسعودی در بیولی هیلز، انسینو، سان دیگو و اورنج کانتی. 310-855-7171 855-7171.
سلام دوستان عزیز، دیوید کنانی هستم با 29 سال سابقه در برنامه ریزی مالی و بازنشستگی. هر شنبه از ساعت 5:40 دقیقه بعد از ظهر با شما خواهم بود. 877-829-9227 877-829-9227.
موسیقی
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله آقای دکتر.
برگردیم سراغ شما. بنابراین پدر و مادر از هم جدا شدن و شما دو سالی با پدر بودید و پدر در این زمینه شما را آزار میدادن. بعد از دو سال چه شد که پدر شما رو به مادر دادند و چه اتفاقی افتاد؟
بعد از دو سال تقریبا، خب تمام مدت من باش میجنگیدم. من یه روز از یه روز یکی از این جمعه هایی که میرفتیم مامانم رو میدیدیم، از خواهرم خواستم که با مامانم بمونه و خودم تنها برگشتم خونه و انگار که جنگ رزم و رزمه، گفتم که خواهرم دیگه نمیخواد برگرده و تو هم باید این بازی رو تموم کنی. یادم میاد آخرین مکالمه که باهاش داشتم این بود که گفتم که الان از نظر قانونی خب ما یه جورایی گیریم، ولی اگه بذاری ما بریم با پای خودمون، مطمئن باش یه روزی بر میگردیم، ولی اگه نذاری بریم ما رو به زور نگه داریم، ما میریم و دیگه هیچ وقت ما رو نمیبینیم. و گفت آره تو خیلی درست میگی و از این حرفا. و شب خوابیدیم، صبح پاشدیم، کلن نظرش عوض شد که نه کجا داری میری و خلاصه یه سری جنگ و دعوا شد. و منم تصمیم گرفتم که دیگه قضیه تموم کنم، یه سری ضرب شکوندم و از این حرفا. و خلاصه یه جورایی دیگه گفت پس برین و دیگه هم سراغی از ما نگرفت. ولی تا مدت ها میومد جلوی در خونه میشست و مثلا قایم موشک بازی در می آورد. کلا خیلی بیمار بود دیگه، خیلی بدبینی وحشتناکی داشت.
چه سنی بودی؟
خونه شام بخوره جونم.
تو چه سنی بودی عزیز؟ وقتی
من 16-17.
اوکی. همچنان درست هم خوب نبود اونقدر؟
بله اصلا خوب نبود. بله یعنی درسم آخرین مسئله زندگیم بود. انقدر مثل کسی که وسط جنگ جهانی سومه به تنها چیزی که فکر نمی کردم درسم بود. و یه جوری هم خب کلا فکر می‌کردم که الان همبار مسئولیت و نجات دادن همه یه جورایی با منه. خلاصه این که ما رفتیم پیش مامانو با یه وضعیت به حال مالی خیلی بد، چون بابام هیچی بهمون نداد و دیگه مامان یه کاری دوباره پیدا کرد و مشغول بود. و من خیلی سوالای عجیب غریب تو ذهنم بود، کلا خیلی فکر میکردم و یه سری هم سوالای خیلی فلسفی و سوالایی که شاید هیچ وقت برده کس نخوره. تا اینکه با یکی رفتم پیش یکی از روانشناسامون که فامیل دورمون بود، یه آقای 50 ساله، خیلی هم بهش یه جورای پدرانه بهش پناه بردم. نمیدونم چه جوری شد و چه جوری بگم که این آقا با من رابطه جنسی گرفت و من اصلا نمیخواستم. خیلی سعی کردم در برم ولی نشد، تا اینکه بعد چند بار تقریبا دیگه سر شدم، یعنی فکر میکنم سیستمم رو خاموش کردم که دیگه درد نکشم. بعد
تو چه سنی بودی عزیز؟
همون 17 اینا بودم، یعنی دیپلم نگرفته بودم.
خب
تا اینکه 18 سالم شد و خلاصه یه دیپلم به زور گرفتم. و بعد خیلی تو خونه با مامانم درگیر بودم به خاطر رابطه جدیدش. و میدونین آقای دکتر یه جورایی مثلا تمام مدتی که می جنگیدم به خودم میگفتم که خب مادر یه اشتباهی کرده، یه ازدواج بدی کرده و خب اینا تبعاتشه ولی تمام میشه. وقتی مادرم دوباره وارد یه رابطه بسیار غلطی شد، به هر حال از نظر من اون موقع انگار اونم فرو ریخت. یعنی گفتم نه اصلا کلن همه چی غلطه. حالا اصلا خوب نبود به خاطر اون اتفاق آخری که افتاد. تا اینکه خیلی اتفاقی شد که یه سفر اروپا برام پیش اومد و اومدم شکست خانواده نزدیکم. به خودم گفتم اگه میخوام زنده بمونم، خوب بشم و آرزوم که همیشه داشتن یه خانواده خوب و شاد داشته باشم همین جایه و میمونم به هر قیمتی. 3 سال بدون کارت اقامت بودم، سیاه کار میکردم، زندگیمو خودم میچرخوندم. 60 ساعت تقریبا در هفته کار میکردم تا اینکه کارت گرفتم. بازم به خاطر به هر حال هزینه های بالا و اینکه هیچ کشوانه ای نداشتم، بازم مجبور بودم خیلی کار کنم. ولی هم مجبور بودم هم از خودم خیلی فرار میکردم، یعنی یه جوری میخواستم سر خودم گرم کنم. همه به میگفتن خیلی تنبلی، بیرون نمیری، نمیچرخی، درسی نمیخونی. اولا که اصلا از نظر مالی و زمانی نمیتونستم، دوما اینکه امروز میدونم که خیلی افسرده بودم بیشتر از اینکه تنبل باشم. 2 سال با یه آقای ارتباط داشتم که رابطه‌ام باهاشون تمام شد، به جایی نرسید.
چه سنی داشت؟ چقدر بزرگتر یا کوچکتر از تو بود؟ بزرگتر از تو بود؟
سه سال از من کوچیکتر.
یا هفت سالم. اوکی.
بله. بعد سراغ یه روانپزشکی رفتم، حدود 10-15 جلسه. اولا هزینه‌اش خیلی برام بالا بود. دوم این که خیلی جالب پیش نمی‌رفت. هر دفعه می‌رفتم همون سوالای جلسه اولو می‌پرسید، احساس می‌کردم اصلا به من توجه نمی‌کنه. تا اینکه 25 سالم شد با یه پسری دوباره 3 سال از خودم کوچیک‌تر آشنا شدم تو ایران و 27 سالگی با هم ازدواج کردیم. و من اگه بخوام راستش رو بگم اصلا عاشقش نبودم، قلبم نمی‌تپید، ولی با خودم چون مثلا یکی دو بار قبلش برام پیش اومده بود که علاقه من به یه تحفه‌ای شده بودم تو مایه‌های پدرم، اونو بسته بودم، یعنی گفتم اصلا شوخیشم نمی‌کنم. بعد تصمیم گرفته بودم با کسی بمونم که به هم آسیب نزنه، امن باشه، خانواده خوبی داشته باشه، که خوشبختانه اقلا این معیارام درست از نظر اومد. کارمون یکم به مشکل خورد به خاطر سربازی، یه 2 سالی اصلا دور بودیم، من برگشتم اروپا که خونه بگیرم و کارمون.
نه نفهمیدم، من تو برگشت ایران، ببخش عزیز.
بله بله، من وقتی با ایشون آشنا شدم اونجا خونم رو با کارم پس دادم رفتم ایران، چون اون موقع نمیتونست بیاد به خاطر مشکل سربازی. من تقریبا یک سال و نیم دو سال ایران بودم، بعد که دیگه کار سربازیشون پیش اومد من اومدم اینجا که کارشون رو درست بکنم.
نه به من بذار من درست بفهم، تو وقتی ازدواج کردی در اروپا بودی درسته؟
نه رفتم ایران.
بنابراین شما بعد از 3 سالی که به قول خودت در اروپا ماندی و سیاه کار کردی برگشت ایران؟
من 6 سال تو اروپا موندم، وقتی که کارتمو گرفتم من برنگشتم. بعد از 6 سال که رفتم ایران با این آقا آشنا شدم و بعد برگشتم کارمو کردم رفتم ایران. 1.5 سال ایران بودم با هم در رابطه بودیم تا اینکه آخرین 1.5 سال با هم ازدواج کردیم که من 27 سالم شد. من برگشتم اروپا که کارامونو درست کنیم که اونم بتونه بیاد.
فرزندی هم نداشتید و نذارید؟
نداشتیم. وقتی برگشت اروپا خیلی کاراشو خوب انجام داد، خیلی زود جا افتاد، مسترشو گرفت، کار خیلی خوبی هم پیدا کرد و منم تو این فاصله با یه خانم روانکاو خیلی نازنین آشنا شدم و امروز که دارم باهاتون حرف میزنم تقریبا 3 ساله که کار روانکاوی میکنم، هفته یه جلسه. با همسرم بالا و پایین زیاد داشتیم، هنوزم یه مشکلاتی هست، ولی هر دمو فکر میکنیم که خیلی خوب ازشون بیرون اومدیم. فکر میکنم امروز خیلی دوستش دارم و اینکه تصمیم گرفتیم بچه دار بشیم و به هر حال فکر میکنم آرزو هم دیگه قراره به اوجش برسه. یه سری سیدی ها و کتاب هایی تهیه کردم، سیدی های شما رو چند تا کتاب هم گرفتم که تو این فرصتی که دارم روش کار بکنم. سوالم
نصب کن قبل از سوالت. ببین عزیز، تو هم از اون کسانی هستی واقعا در لجنزار گلی هستی که رویدی. من از آغاز نظام ذهنی و فکری تو یه توانایی هایی داشتی که از یه مقدار درک درست از واقعیت بوده و بعدن برحال مایه هوشی بالایی داشتی. احتمالا پدر و مادر یا هر دوشون آدم های باهوشی بودن، ولی اونا کارشون مثلا پدر به انحراف کشیده، مادر هم همینطور درگیر خودش بوده، ولی تو در اون لجنزار نموندی و شکفتی و کاملا پیداست با وجودی که خیلی اتفاقات تو زندگی افتاده که میتونست تو را از پا در بیاره و نابودت کنه، ولی بیرون آمدی. نظام ذهنی و استدلالیت هم فوق العاده خوبه، به قول معروف تو ده پوینت، نه حاشیه‌ای نه توضیح و توجیه بی خودی، و میخوام بهت بگم خوش درخشیدی. بگو عزیز. آلمان هستی تو؟
من فرانسه هستم، ولی سمینار آلمانتون اومده بودم.
یعنی همین دفعه دوسلدورف رو؟
بله بله بله.
نه ای کاش میشناختم. اوکی بگو عزیز.
خیلی ممنون. سوالم از شما اینه که من همونجور که گفتیم از خیلی جای خیلی دوری اومدم، همه چی که وجود داره سیریشو من بودم، افسرده بودم، مضطرب بودم، پرخاشگر بودم، همه چی بودم. امروز خیلی بهترم، خیلی، یعنی فکر نمی کنم که همه دنیا مخالف منه، یا خیلی خیلی به آرامش کلی و نسبی خیلی جدی رسیدم، ولی خب هنوز اضافه وزنم، هنوز سیگار میکشم. میدونم که قرار روانکاوی رو حتما هم تا آخر عمرم مثل همون ادامه میدم، ولی میخوام ببینم که مثلا یه چیزایی مثل درس یه خورده بخوام کلمه درستشو بگم حسرته. یه حسرتی دارم که یه کاش یه درسی خونده بودم، یه کاش یه حرفی جدی.
من پیشنهاد به تو دارم، تو باید به روانشناسی بخونی عزیز، هیچ چاره غیر از این نداری. و شروع کن عزیز. یعنی تو هدفی که بسیار کمکت میکنه و به راهت میاره گرفتن دکترای روانشناسی و قبل از 40 سالگیت هم میگیری، هیچ اشکالی هم نداره. بنابراین برو دنبال این کار، برای این که توانایی هایی که تو داری، ظرفیتی که داری و بعداً گذشته‌ای که پشت سر گذاشتی برای تو مثل یک کوهی بوده که الان بالاش ایستادی، یه سر و گردن از همه بلندتری عزیز، و تو باید بری دکترای روانشناسی رو بگیر. اصلا تو چاره‌ای غیر از این نداری، اصلا به درد این کار می‌خوری. تو کار روان درمانی تو با اون خانم نازنین که گفتی که مطمئنم باید چنین باشه ادامه میدی، ببینی دکتراتو میگیری، اصلا مهم نیست، تو کاملا از عهده‌اش برمی‌آیی. مثلا حتی بنازه 1% هم تردید ندارم ماجرای حالا وزن تو، سیگار و اینا رو هم به تدریج با کمک اون خانم میتونی کنار بگذاری. تو کوها رو پشت سر گذاشتی، حالا احتمالاً تپه ها برن معنایی نخواهند داشت، فقط هستن به خاطر اینکه همچنان خسته ای اون راهی، و در نتیجه تکلیف روشنه. در خصوص بچه دار شدن هم کمی صبر کن که حالت بهتر بشه. مثلا الان همسرت هم که 29 سالشه اگر اشتباه نکنم، یا 30 سالشه، تا هم 33 سالته، درست؟ نه هنوز یک کمکی وقت داری. به نظر من یه مقداری هر زمان که وزنتو متعادل کردی و سیگار که کنار گذاشتی، برو دنبال بچه. بنابراین تکلیف اونم روشنه، ولی میری روانشناسی میخونی عزیز؟
بله. پس به این زودی به فکر بچه، چون ما برنامه‌مون تقریبا مثلا 5-6 ماه دیگه بود.
نه 5-6 ماه دیگه میتونی اگر وزنو کم کنی سیگار بذاری کنار. هر وقت وزنو کم کردی سیگار گذاشتی کنار، دو ماه بعدش برو سراغ بچه.
بله خیلی ممنون.
بنابراین تکلیف کار روشنه. و اگرم من تو این سفر آمدم، و اگر آمدی و خواستی اومدی شو همسرت، خوشحال میشم بیای خودتو معرفی کنی، برای اینکه کسانی مانند تو برای من الگو مدلای فوق العاده. یه روزی فکر کردم، متاسفانه الان حجم کارا اجازه نمیده، ولی دیدم خواست حتی شایدم حالا یه کسی رو مأمور کنم که تو این رادیو، برنامه‌های رادیوی تلویزیونی من بگرده، شاید یه 50 نمونه مانند تویی که از وسط لجنزار این گل نیلوفر به قول معروف آبی بیرون آمده درخشیدن، و تو یکی از اونایی عزیز. تو میتونستی کاملا صفر صفر باشی و حالا صد صدی. من اصلا نگران موارد جزئی مثل که خودت اشاره کرد نیست. ضمناً واقع بینی تو رو برای اینکه بتونی از جا بکنی خودت رو بسیار بسیار بهش اهمیت میدم، و به همین جهتی که شروع کن به خوندن و مطمئن باش که دکتر روانشناس بسیار بسیار خوبی خواهی شد، همه گونه همه جوره. و همین قدرم که مقدار مشکلاتی از این قبیل رو حل کردی، اشکال و اختلافاتی که داری عادی، اونا اجتناب ناپذیره. به هر حال تو در جنگ بودی، حالا یه مقدار طوفان خاک و گرد داری، ببیند بذار این ریزگرد ها هم به تو اینجا اونجا بخورن، خیلی بهتر است. گلوله هاییست که قبلا به تو میخورد، همچنان مقاومت کردی و ماند، و برات هم آرزوی بهترین بهترین ها رو دارم. فقط یه جمله از سر کنجکاوی من بگو، خواهر چه میکنه؟
خواهرم یه ازدواج کرد، خواهرم الان داره دکترای فیزیک همراه با یه چیز دیگه، یه تخصص دیگه است، اومده اروپا بورس گرفته. ولی خواهرم یه خورده خیلی مضطربه. خواهرم هم یه روانشناس خیلی خوب پیدا کرده و داره باش کار میکنه، ولی ازدواجش ناموفق بود، تقریبا الان جدا شده و یکی دوبارم پنیک اتک کرد. اون خیلی بیشتر از من مدل آسیبامون فکر میکنم خیلی تفاوت داشت با هم، یعنی یه خورده کاراکترمون هم با هم فرق میکنه، ولی اونم الان حالش خیلی بهتره.
اوکی. به هر حال برای تو همسرت، برای خواهر و مادر آرزوی بهترین ها دارم، و خوشحال هستم که باهات صحبت کردم. و بنابراین خانم دکتر مواظب خودت باش، به امید روزی که بتونی خودت رو با یه همچین نامی به کسی معرفی کنی، یاد این لحظه باش. برای خوشحال شدم باهات صحبت کردم.
مرسی آقای دکتر، خیلی ممنون، متشکرم.
مرسی عزیزم. چنگ و رجمن با ما باش.
KSC WDFM HD3 Los Angeles.
بهترین هدیه برای پدران و مادران به وسیله ایران پراود تیوی باکس، هزاران فیلم و سریال ایرانی و بین‌المللی و بیش از 120 کانال تلویزیونی را با کیفیت عالی تماشا کنید و فقط یک بار $199 بپردازید بدون اشتراک ماهیانه و بدون نیاز به وصل ماهواره و دیش. تلفن سفارش ایران پراود تیوی باکس 760-666-6666 یا 760-6-$199 بدون اشتراک ماهیانه. 760-6.
Are you tired of working in corporate America, or have you recently lost your job? Are you considering owning your own business or starting a new one? We are alternative career coaches that help you explore and assess franchises and other business opportunities that fit your criteria. There are literally thousands of franchises and other business opportunities to explore in many different industries across a wide range of investment levels. Even if you are just curious about exploring the types of businesses that may be right for you, please call me for a free assessment. Our services are complimentary. We will discuss your goals, needs, and expectations to see if business ownership is the right alternative career for you. My name is Ed Echt with the Entrepreneur Source, and my direct phone number is 818-832-7737. 818-832-7737.
دکتر رضا ترشیزی با بیش از 30 سال تجربه در جدیدترین های پوست و زیبایی، انواع لیزر برای مو، سکار و لکه های پوست، رادیو فرکانس برای کشیدن پوست صورت و بدن، انواع فیلرها و بوتاکس در 3 منطقه انسینو، ایرواین و گلندل. تلفن ها 818-789-9393 و 949-552-2650.
من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دفاع جنایی در دادگاه‌های ایالتی و فدرال آمریکا هستم. پس از 15 سال سابقه وکالت در مواردی مانند قتل، دزدی، رانندگی در حال مستی، استفاده، فروش و حمل و نقل مواد مخدر، تجاوز جنسی و خشونت خانوادگی، همچنان مدافع حقوق شما خواهم بود.
Aggressive Criminal Defense با دکتر مایکل پیمان کید، افسر سابق پلیس. 310-870-8000 310-870-8000 عضو 50-50% و 08.
سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان ال مودرز پیدا کردم، با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسب‌ترین قیمت را می‌دهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز نامی که می‌شناسید و به آن اطمینان دارید، از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتان ال مودرز بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار می‌دهد. 213-222-1137.
کنفرانس دکتر فرهنگ هولاکویی در لس آنجلس. کیستم من؟ سالم، بیمار و یا نرمال؟ این کنفرانس از تاریخ سه‌شنبه 28 جولای از ساعت 7 تا 10 شب آغاز شده و به مدت 8 هفته ادامه می‌یابد. ورودیه $100. محل برگزاری اولمپیک کالکشن، واقع در 11301 اولمپیک بولوارد. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که رادیو همراه جشن مهرگان رو در روز شنبه 10 اکتبر از ساعت 8 تا 10 شب در سابان تیاتر در بیورلی هیلز برگزار خواهد کرد، با حضور جمعی از هنرمندان بسیار خوب و برجسته. بنابراین شنبه 10 اکتبر از ساعت 8 تا 11 شب جشنی در سابان تیاتر برای مهرگان برگزار خواهد شد. توجه شما رو به اون جلب میکنم. منتظر پیام ها یا آگهی های دیگر یا اطلاعی های بعدی رادیو در جهت این برنامه باشید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام
بفرمایید. باید لطفاً که این بلندتر صحبت کنید، صداتون آهسته دارم عزیز.
سلام.
ممنونم.
با عرض سلام آقای شما، من یه سوال خدمتتون داشتم. الان صدا خوب میاد؟
بله خوبه، بفرمایید.
ما حدود 5 سال پیش مهاجرت کردیم استرالیا با شوهر و فرزندم.
فرزندتون چند سالشه؟ ببخشید، هر سه چند سالتون عزیز؟
ببخشید صداتون رو ندارم.
گفتم هر سه شما الان چند سالتونه؟
من 37 سال، همسرم 44 سال، دخترم 11 سال.
بله.
بعد اونجا خیلی زندگی خوبی داشتیم، همگی خیلی راضی بودیم و دوست داشتیم اونجا رو، تایی که بعد از اینکه سیتیزن شدیم همسرم گفتم که من دیگه انگیزه خودم رو برای موندن استرالیا از دست دادم و دیگه قربت خیلی برام سخته و نمیتونم تحمل کنم و برگردیم ایران. خب من و فرزندم مخالف بودیم و دوست داشتیم که همونجا بمونیم. شاید که دیگه ایکی مفرد که نه، من دیگه احساس افسردگی میکنم، اینجا ما کسی ها نداریم و ما به خاطر شوهرم برگشتیم ایران.
شما کدام شهر بودید در استرالیا؟
ما پرس بودیم.
بله
بله. بعد الان حدود 6 ماه هست که ایران هستیم. خب متاسفانه دخترم که اصلا نپذیرفته اینجا رو، اوایل که خیلی گریه میکرد، الان هم با وجودی که تابستون هست بازم ناراحت هست، میگه من اصلا اینجا دوست ندارم، اینجا اصلا خوب نیست. و ای که فقط چند روز پیش یونیفرم مدرسه‌اش اونجا از تو کمد آورد و گرفته بود توی بغل، همینطور گریه میکرد، میگه من خیلی دلم میخواد که برگردی. بعد الان همسرم هم دیگه گفتن که، یعنی یه حالتی شد که دیگه همسرم هم گفتن که الان دیگه دوباره قوای قبل رو به دست آوردن و اگر که شما تمایل داشته باشین برگردین میتونم که برگردین.
همسرتون تو چه کاری هستن عزیز؟
مهندس هستن.
شما خودتون چی خوندید؟
من لیسانس کتاب دارم.
آیا در استرالیا خود شما هم کار میکردی؟
نه خیلی، من استرالیا بچه دار شدم و دیگه بچه رو بزار میکردم.
خودتون چقدر علاقه مندید که اونجا به محیط کار بری؟
استرالیا؟
نه ها
درخشون صداقی
من
ندارم.
من متاسفم نمیدونم چرا عزیز، حرف من این است که اگر شما به استرالیا برگردید میخواید کار بکنید یا باز میخواید خانه دار بمانید؟
نه ترجیح میدم که، یعنی دوست دارم که بیشتر ادامه تحصیل بدم.
چی میخواید بخونید؟
همین ادامه رشته خودم.
اوکی، حالا به من بفرمایید که همسرتون چند تا خواهر و برادر دارن؟
با خودشون 5 نفر هستن.
ایشون چندمی هستن؟
چهارانی.
خب حالا فکر میکنن از نظر محیط کار و محیط اجتماعی همسرتون چقدر راضی هست از این که در ایران باشن؟
والا محیط کارش رو دوست داره چون برگشت سر کار قبلیش، ولی از لحاظ اجتماعی میگه که اصلا، یعنی همیشه میگه که ایران به جز فامیل هیچ چیز دیگه نداره، مثلا آب و هوا خیلی خرابه، آلودگی دیگه، رانندگی، مدرسه. خب میبینه که دخترم چقدر زرد میکشه.
بله، حالا پرسشتون از من چی عزیز؟
حالا نمیدونم، حالا من میگم الان شهرم الان گفتی که حاضرم به خاطر شماها برگردن، من الان یکم مثلا نگران هستم، میگم اگر که دوباره برگردیم آیا اون حالت های قبل دوباره به هیچ برام نگرده، مثلا یکی میگه مثلا دیگه زیبایی های اینجا برای من بی اهمیت شده.
آیا شما بازم میخواید به پرت برید یا مثلا میدونید به سیدنی یا ملبورن هم برید؟
برمیگردیم.
البته من اونجا بودم و جامعه ایرانی رو هم دیدم و ایرانیان خوبی هم اونجا بودن، ولی شما شبکه ای از دوستان رو اونجا نتونستید دور خودتون جمع کنید، چون مهم اینه که آدم بتونه یه رفت آمدی داشته باشه و این نوع کاری رو که ایشون با توجه به سابقه و شرایط ایران و محیط اجتماعی داشتن بتونه در ارتباط با 4-5 تا خانواده ایرانی، زن و شوهر و بچه ها در ارتباط قرار بگیر. اگر اون رو به صورت جدی برقرار می کردید یا علایقی رو به وجود می آوردید، حالا از ورزش یا گروه های مختلف یا سازمان های اجتماعی چه استرالیا چه ایرانی، شاید ایشون هم اینقدر احساس غربت و تنهایی نمی کرد. آیا فکر می کنید همچین ظرفیتی یا همچین احتمالی در اونجا وجود داره؟
بله آقای جلسه، ما الان دوستای خیلی خوبی هم داشتیم، ولی مثلا ما هیچ بار میتونستیم همدیگر رو ببینیم. بعد شوهرم میگه که اگر که مثلا برگردیم اینو بگم آن هیچ بار مثلا به ما دوبار افضایش بدیم، و این که مثلا بیشون میگه قبلا خبکی سایتای سیاسی زیاد میرفت، میگه که من یکی از علت هاشون شاید خاطر همین بوده که اینقدر مثلا حالت افسرده دیگه گرفته بودن، دیگه نمیرم مثلا اگر برگشتیم دیگه دنبال سایت های سیاسی اینا نمیرم، سعی میکنم مثلا همون ما با بچه ها استخ میرفتیم، ولی بعضی وقتا ایشون میگم من نمیام، میگه نه دیگه مثلا بیان همون ورزش هایی که شما انجام میدادیم و کارهایی که میکردیم و انجام میدم.
بله ببینید عزیز، من فکر میکنم، من یه سوال دارم، برام یه کمی تعجب آوره، چرا خانواده هایی که در اون شهر که من بودم، اتفاقا تو خیابونش هم راه میرفتم دیدم صدای رادیو همراه میاد، بعد دیدم که یه دوستی تلفنش دستشه، برام اصلا جالب بود. شما اون واقعا اون شهر پرت شما در استرالیا 4 ساعت تقریبا پرواز از سیدنی یا ملبورن، اونجا واقعا شهر پرتیه، یعنی اونور دنیاست به یک اعتبار، و برای من فوق العاده جالب بود. حالا اون که تجربه شخصی است و برام خیلی خیلی جالب بود، خاطرم هست حتی نزدیک هتلم بود، آمدم غذا می‌خوردم، اتفاقا صاحب اون مغازه هم که همینجوری من رفتم توش ایرانی بود، بعدم در جلسه ای که بود برنامه‌ای که داشتم واقعا فکر کنم 4 تا کنفرانس داشتم، دوستان بسیاری رو اونجا دیدم. چرا شما ماهی یه دفعه هم دیگه رو میدید، چرا هفته دو دفعه نمیبینید؟ چرا
نگاه کنم
آقای دکتر، میدونی
تنجه
وقت
آمده
ماکنی
که آخر هفته ها،
خب واسه حالا آخر هفته هم شنبه یه شنبه است عزیز. ببینید شما اگر برنامه همسرتون رو شنبه و یه شنبه با چند نفر ایرانی پر کنید، ما این مشکل اصلا نخواهیم داشت. یعنی واقعا 5 روز هفته رو آدم ها، تازه محیط کارم که به هر حال اونجا بر اساس اصولی که داره خیلی محیط کاری پر از استراب و استرسی که شما در ایران دارید نخواهد بود. به نظر من شما اگر شنبه شنبه ایشون رو با دوستان خوب پر کنید و به ایشون هم مثل یه بچه‌ای که با توجه کرد توجه کنید، نه اون حال بد رو پیدا میکنن، بعدم با توجه به فرصتایی که پیدا میشه حالا 2 سال یه دفعه سری هم برای مدتی به ایران میزنید. نه من برای فکر کنم بازگشتتون صلاحتون باشه عزیز، یعنی مخصوصا دخترتون از پا در میاد، ولی البته به همسرتون باید بگید تو باید کوشش تو بکنی که تا 18 سالی یه دخترمون که میشه 7 سال دیگه اونجا باشی، بعد اگر دو مرتبه هوس فامیل رو کردی برگرد ایران یا هر شرایط دیگری. ولی به نظر من انتخاب شما برای برگشت به استرالیا انتخاب بهتری هست.
بله من خودم هم همین فکر میکنم، چون با وجودی که الان تابستون هستم فشار درس و مدرسه رو دخترم نیست، بازم آقای دکتر همش این فرصه افسوس میخوره هر روز. اینه ماما من خواب دیدم که ما رفته بیدم استرالیا، بعد یه دفعه با وحشت دیدم دیدم نه همین ایران هستیم.
به هر حال عزیز، محیط‌های آموزشی کشورهای اروپایی، امریکایی و استرالیا اینقدر خوبه که بچه‌ها دوست دارن. من پسر کوچکم عزیز شنبه شنبه دعواش این بود که چرا مدرسه نیست، در حالی که من خودم آرزو می‌کردم، خیلی آرزوهای بد برای معلمینم که یه روز ما تعطیل باشیم. خب اون محیط‌ها رو می‌شناسم، اونجا که کار پرورش و تعلیم تربیت در ایران نیست، اونجا واقعا کودک آزاری است، چایلد ابیوز، از خانواده گرفته تا محیط آموزش، حالا که محیط اجتماعی در ملای عام آدما رو فرض کن شلاق می‌زنن، یعنی ما یه دنیای خسته جنگی شکسته پر از در حقیقت خونریز رو داریم که حالا به شکل و فرمای مختلف خودشو نشون میده، از خانواده گرفته و آموزش گرفته و محیط اجتماعی. و معلومه یه بچه که چند سالی رو تو استرالیا بود و اون ارتباطات رو برقرار کرد و از آرامش و یه مقدار راحتی اون مردم و معلم و محیط آموزشی برخوردار است و تو خیابونا هم مثلا چیزی از این تنش و فشار رو نمیبینه، معلومه یه همچین محیطی براش مسئله است. تازه هنوز هم طور گفتید به مدرسه نرفته و گرفتار یه نوع استبداد آموزشی ایران نشده. برای به نظر من عزیز ترجیح شما برگشتن از استرالیا.
خیلی ممنون آقای
دکتر،
ممنون از
راهنماییتون. برحال بگذارید همسرتون هم عرایز من رو بشنون، ببینید نظرشون چیه.
اگر که اشکالات داشته باشه، اگر لازم بدونین الان خونه هستن.
نه من لازم نمیدونم، من فکر کنم گفتم فقط عرایز من رو بشنون، اگر خودشون مطلبی داشتن میتونم با من در میون بگذارم، بعدم برحال ببینن که چه خبر است. امیدوارم که آنچه که خیر و صلاح هر سه شما اتفاق بیفته. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
منم همین که زحمت کشیدیم، ممنونم
از شما. خواهش می‌کنم. رادیو همراه بفرمایید. الو.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
خیلی ممنون از وقتی که به من دادین. من یه مختصر سوالام در مورد بچه‌هام هست. سوال اولام و یه مختصری میگم و ترجیح میدم شما از من سوال بپرسین. من دو تا پسر دارم، 12 ساله و 8 ساله. خودم 41 سالم، شوهرم 42 سالشونه و تقریبا حدود 18 ساله که ازدواج کردیم.
کجا زندگی میکنی؟ ببخشید کجا زندگی میکنی؟
ما آمریکا هستیم آقای دکتر.
چه مدت است آمریکایی؟
ما تقریبا 14 ساله امسال.
همسرتون چی خوندن؟ چه میکنن؟ و خود شما هم همینطور؟
همسر من تو ایران فوق لیسانس مهندسی داشتن و اینجا هم یه فوق لیسانس مهندسی دیگه گرفتن و تو کار خودشون مشغول به کار هستن. من تو ایران فوق لیسانس زبان داشتم ولی اینجا دیگه دنباله اونو نگرفتم، چون اولی که اومدیم من مجبور بودم کار کنم که ایشون بتونه درسشو ادامه بده و بعدن من شاخم عوض کردم، با یه ترینینگ رفتم توی شرکتی حسابداری و بعدم حسابداری تکس مالیاتی انجام میدادم تا همین یک ماه پیش که کارم رو کویت کردم.
چرا؟
من در حقیقتش این سال دومم هست، ولی حالا که میپرسین خدمتتون عرض کنم یه موقعیت بیزنسی بر من همیشه دوست داشتم بیزنس خودم رو داشته باشم، کلن آدم ایندیپندنتی هستم و خیلی از ایمپلوی بودن خوشم نمیاد، ولی خب تا بچه ها کوچیک بودن خونه بودم باهاشون تا 3 سالگی که بزرگتر بشن و بعد مشغول به کار شدم، به صورت پارت تایم همیشه کار میکردم که خونه باشم. ولی همین که موقعیت این بیزنسی که پیش اومد که یکی از فامیلای شوهرم این پیشنهادو به من دادن که یه دیکر با هم بزنیم، که حالا من میخواستم از شما بپرسم که آیا صلاح زندگی ما هست تا جایی که بالاخره میشه تو این تلفن مطرح کرد. به خاطر این من این کارو فعلا کویت کردم، کار خودمو، به این که برم دنبال برنامه‌های تحقیقاتم بکنم در مورد اون مسئله که بتونم آیا ببینم میتونم دیکر خودمو بزنم یا نه.
خب وقت شما میدونید معمولا دیکر در امریکا شما یه اجازه‌ای میخواید و یه مقدار تحصیلات مشخصی در این زمینه. شما اینا رو که ندارید و خب اینا درس هاییست که باید به تدریج خواند. یعنی من فقط سوالم از شما اینه که من هم شما رو بشناسم، من هنوز سنگر بعدی مثلا تکلیفش روشن نیست، برای چی از سنگرم بیام؟ یعنی چرا کارتون رو کویت کردید؟ برای تحقیق. این که من بگید برای تحصیل یا انجام کار که وقت برای هفته 20-30-40 ساعت وقت میخواد، وقت میتونم بفهمم شما رو، ولی این که من میخوام تحقیق بکنم ببینم چنین بکنم یا نکنم، چرا کارتون رو کویت کردید؟ میخوام ویژگی روانیتون رو بیشتر بفهمم.
حقیقتش حالا شاید درست بیان نکرده باشم، هم برای تحقیق و هم برای این که من الان مشغول یعنی رفتم توی دیکر اپلای کردم برای کار که اصلا کار کنم و ببینم تایپ اونجا چجوریه و آشنا بشم، بلد باشم، چون تصمیم داشتم این کار بکنم و در ضمن تحقیقاتم هم در کنارش دارم ادامه میدم. خب اولش به هر حال دایرکتور لازم داره که لایسنس داشته باشه و اونا رو هایر کردن و کمک گرفتن میخوام انجام بدم تا اینکه کم کم خودم بتونم لایسنسشو به اسم خودم بگیرم و این مراحل. چون دیدم این مسئله بالاخره چیزیه که همیشه بهش فکر میکردم، اگه اون کار کویت نمیکردم نمیتونستم وقتی بذارم که برم این به هر حال پارت تایم جابو تو این دیکر بگیرم و کار کنم و اطلاعات بیشتری بگیرم. از این لحاظ
به من بگید همسرتون چقدر با این مجموعه فکر و خواسته و به هر حال کار شما موافقن، موافق و مخالفن یا مخالفن؟
همسر من آقای دکتر کلن موافق، یعنی کلن همیشه ساپورت میکنه و هیچ مخالفتی نداره. تنها نگرانیش اینه که میگه فشار زیادی ممکنه روی زندگیمون بیاد و منم تنها نگرانیم همینه.
بزن...
و ایشون کلن خودشون از چیزای شخصیتیشون، من شاید من یه ذره اکتیفتر هستم، ایشون یه زندگی خصوصیت اخلاقیش زندگی آرومتر رو ترجیح میده. ولی از اولی که چون فامیل خودشون بود و باشون مطرح کرده بود به من گفتن که این چیزی بوده که تو همیشه میخواستی، دوست داشتی که این آمریکا اومدیم تو کار خودتو داشته باشی، اگه میخوای من سپورتت میکنم، اگه میدونی که کار تنگینی نیست برای تو و میتونی دنبالش باش منم سپورتت میکنم.
بسیار خوب، حالا روی خط باشید عزیز، بذارید پیام‌ها رو بشنیم، صحبتون رو با هم ادامه میدیم. شنگ رجمن با
ممنون.
دکتر مهران منش، برنامه ریزی ارث، انحصار وراثت، تراست و وصیت‌نامه شما مهمترین تصمیم قانونی خانوادگی شما می باشد. دکتر مهران منش با تجربه 24 ساله وکیل موفق هزاران پرونده تراست و انحصار وراثت در خدمت جامعه ایرانی می باشد. فقط با یک جلسه مشاوره حضوری با دکتر مهران منش تصمیمات عقب افتاده و چه باید کردهای خانوادگیتان را با شفافیت کامل ممکن سازید. دکتر مهران منش، manishlaw.com 310 843 9292، 310 843 9292.
به این اطلاعیه از دفتر نظام نژاد توجه فرمایید. شماره تماس با آقای نظام نژاد 310 775 2131، NMLS number 288631. قابل توجه شهروندان آمریکا که حداقل سنشان 62 سال بوده، برای درآمد کافی و کردیت خوبی نداشته و یا امکان پرداخت اقساط ماهیانه خانه خود را تا آخر عمرشان ندارند، میرساند دولت آمریکا برنامه رفاهی مناسبی برایشان در نظر گرفته و آنها میتوانند بدون ارائه اوراق مالی خانه دلخواه خود را با پیش پرداخت حداقل 25% خریداری و یا وامهای فعلیشان را تجدید و یا در صورت نیاز پول نقد دریافت نمایند. مراحل تنظیم این نوع وام توسط دفتر ما هیچ هزینه‌ای برای شنوندگان رادیو همراه نخواهد داشت. شماره تماس با آقای نظام نژاد برای شنوندگان رادیو همراه 310 775 2131، 310 775 2131، عضو 08 ایرانیان.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کره‌ای. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین‌ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم رو متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 058-6442، تلفن 818-90-90-777، 818-90-90-777.
دخترم یه دقیقه بشین اینجا، کارت دارم.
بله مامان جون.
خواستم اول ازت تشکر کنم که خود تصمیم گرفتی تتوی روی پاتو پاک کنی. در ضمن میخوام یه رازم با تو در میون بذارم.
چه رازی؟
راستش قبل از ازدواج با پدرت منم تحت تاثیر دوستم و جو اون زمانه رفتم یه خالکوبی پشت کمرم کردم.
جدا؟ بابا چیزی نگو؟
اصلا اینه که خوشش نمیومد ولی چیزی هم نگو. به محض اینکه شنیدم در کلینیک دکتر سام ابراهیمی بهترین دستگاه تتو ریموور رو آوردن درنگ نکردم. هفته پیش رفتم پاکش کردم.
درد نداشت؟
با این دستگاه پیکو شورت تو کلینیک دکتر سام ابراهیمی جای هیچ نگرانی نیست.
مامان مرسی که انقدر مهربونی. میدونی چقدر دوستت دارم؟
هر چقدر که هست، ضبط بی‌نهایتش کن، میشه عشق من به تو.
با پیشرفته‌ترین دستگاه پاک کردن تتو در کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو، سرسخت‌ترین خالکوبی‌ها با هر نوع جوهر و به هر رنگی که باشند برای همیشه از بین می‌روند. 818 900 2700 900 2700، وبسایت incredibleskinandbody.com.
دوستای منو عجب مهمونی جانانه ای خانم، حس کردم قفل و لوله های تنم نرم شد.
بله دیدم اون وسط چه قیره میدادی.
ای بابا خانم، خودت که دیدی تو رو دروازی به زور بردنم وسط، وگرنه عشق اول و آخر من تویی.
عشق من وقتی اون قرصای آرتروسن رو عجلو دستت برداشتم تا تمام قفل و لوله های تنه دوباره بیپیچه به هم، دیگه به زورم نمیری وسط.
آرتروسن، آرتروسن 300 میلی گرم قضروف ساز و ضد التهاب برای آنان که از آرتروز و دردهای مفاصل ناشی از آرتروز رنج میبرند. آرتروسن 300 میلی گرم بدون نسخه 408-931-6054 408-931-6054. آرتروسن،
آرتروسن بینداز بالا و بپروسن.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
ممنون آقای دکتر از فرصت مجددی که به من دادید.
خواهش میکنم بفرمایید.
حالا من سوال در مورد پسرم مطرح کنم.
نه بذار اول جواب شما رو بدم. به نظر من اگر شما علاقه مندید به این کار دنبالش برید. من فقط نفهمیدم چرا شما اگر پیشنهادی دادن، یعنی اگر راهنمایی کردن اون فامیل یه مسئله است، ولی اگر ایشون میخوان شریک شما بشن یا به هر حال نقشی داشته باشن اونو من متوجه نشدم، نمیدونم کدامشه.
نه ایشون یه بیلدینگی دارن که الان دیکر هست و اجاره دادن به یه دیکر، اون دیکر میخواد موف کنه و ایشون گفتن این فسیلیتی چون آماده هست.
بسیار فکر رو نه برام اگر ایشون نقش در حقیقت مالک رو دارند و شما مستأجر، به نظر من فکر خوبیه.
بله خیلی ممنون.
نه من اون مشکل توش نمیدم، به نظر من یه چنین کاری مخصوصا نمیدم. تو کدوم منطقه زندگی میکنید عزیز؟
ما هیوستان هستیم.
فکر کنم خب آیا دوربرتون مناطق یکی دو سه جایی که ایرانیان هم هستن یا اینکه شما ناچار باید با دوستان تکساسی ما در حال یه جوری کنار بیایید؟
اون منطقه یکم از منطقه‌ای که ما زندگی میکنیم دوره و من آشنای ایرانی ندارم، من بیشتر باید با دوستان تگزاسیمون دیل کنم.
بسیار خب، پس به هر حال عرض کنم که تفنگ و گاوتونم را بندازید چه میشه کرد. خیلی خب، بسیار خیلی خب، نه من مسئله با اون ندارم. اگر اونجا راحتید بدم به نظر میرسه با توجه به مدتی که اینجا هستید و رشته تحصیلیتون مشکل زبانم ندارید. به هر حال یکی از کارهای خوبی که آدم از توش میتونه هم درآمدی داشته باشه و هم به هر حال رشد بکنه و هم لذت ببره بدون تردید مؤسسات آموزشی است. به هر حال اگر ضرب و جمع هاتون به نظر میاد که درسته چرا که نه.
بله
خب بریم سراغ بچه‌ها.
بچه ها پسر اول من که داره میشه 12 سالش تا 1 ماه دیگه، من یه کمی من خودم آقای دکتر بعد از زایمان اولم پست پارتم دیپرشن داشتم ولی نمیدونستم، بعد از زایمان دوم متوجهش یعنی شدیدتر شد و تا 5 سال دارو میخوردم و حالا چون که خودم این مسئله رو بودم درونش، حس میکنم پسرم ممکنه دیپرشن داشته باشه. من سیدی های شما رو آشنایی دارم و گوش میکنم مرتب. میخواستم ببینم این به نظرم اختلالات رفتاری داره، میخواستم نظر شما رو بدونم.
خب چه علایمی داره؟
مثلا کلن بچه اکتیو و فعالی نیست، یعنی بهش میگم مثلا میادم در بچه ها دارن بازی میکنن، میگه من نمیخوام با بچه های دیگه بازی کنم. یه همسایه همسن داره که تو مدرسه با همن و خانواده خوبی هستن، میگه من با این حرفی ندارم. دوست زیادی نداره، ارتباط خیلی سخت براش ارتباط برقرار کنه، فقط یه پازین داره که با اون راحته، که من مرتب با اون برنامه میذارم که با هم حرف بزنن، حالا همدیگر ببینن، اسلیپ اوور کنن. بعد این مسئله دیگه هم که داره، مثلا یه چیزا رو خیلی بزرگ میکنه برای خودش، مثلا هدیه گیرش میاد از ترس این که مبادا دیساپوینت بشه. اصلا این ماجرا مال موقعی بود که 6-7 سالش بود که خواهر من برای دوتا بچه های من دوتا دستگاه بازی های که بچه ها دوست دارن و گرون قیمته براشون برای تولد خریده بود، ایشون اینو اصلا از تو جعبه باز نمی کرد، می گفت این شاید اون چیزی که من میخوام نباشه و من نمیخوام دیساپوینت بشم. و مثلا ایوی گیرش میاد، مثلا من میپرسم چی دوست داری حاجی فیروز چی بیاره امسال، البته خب اون میدونه که حالا حاجی فیروز نیست، به خاطر برادرش چیزی نمیگه، ولی میگه من چیزی نمیخوام. بعد من هدیه میخرم، مثلا یه حالا چیزی که با هم بازی کنیم بورد گیم و یه گیفت کارت یه رستورانی که میدونم خیلی دوست داره، که خب رستوران گرون قیمتی هم هست، کمتر میریم، ولی میگم که این بعد این انقدر دیساپوینتش میکنه که از سال تحویل میشینه گریه میکنه، یک ساعت میره پدرش بردش کلاس ساکر پرکتیس داشت، تا وقتی برگشت همینجور تا رسید خونه دوباره گریه کرد و گفت روین کردی نیویر منو. و خیلی مسئله
نه روین کرد
میکنه.
نه چرا روین کردین سال،
یعنی میگفتش که من این هدیه رو دوست نداشتم، برای چی در من اینو گرفتی؟ گفتم خب تو به من گفتی من هیچی نمیخوام، گفت میخواستی پول به من بدی.
با دقیقاً اولا همیشه بچه ها پول بدی، یعنی بهترین هدیه برای بچه ها پوله، برای که قدرت خریدی که میده کار بگه. نه فرزندتون هم استراب داره، هم وسواس، هم افسردگی عزیز، نه موضوع جدیه، یعنی هر سه هست. یعنی این علائم و نشانه ها ترکیبیست از استرابی که به هر حال وجود داشته و به استرس، به وسواس و افسردگی کشته شده، ای بس و دارو میخواد. یعنی موضوع جدی جدی بگیرید، یه روانشناس خوب پیدا کنید، اولا برید ببینید اگر ایشون فکر کرد که احتیاج به دیدار با یه روانپزشک داره این کار رو بکنید. به نظر میرسه سابقه تقنها ماجرای افسردگی شما بعد از حاملگیتون نیست. من بگید در خانواده شما و همسرتون، پدر و مادر و پدر و مادر همسرتون، خانواده پسر عمو دختر دایی شما همسرتون چه خبر هست از نظر اضطراب وسواس افسردگی؟
در خانواده ما هست، مثلا پدر من یه مقدار اضطراب و خشم و عصبانیت داشتن، افسردگی نمیتونم بگم، ولی در اواخر سالهای اواخر عمرشون هم دچار نمیدونم پارانوید میشه گفت و شکاک بودن، اطرافیان بودن. تو خانواده شوهرم هم وسواس هست، افسردگی و اینا اصلا نیست، ولی وسواسی اینی که مثلا در ده، البته شوهر من اینو نداره ولی من توی عموها و پسر عموهاش دیدم و پدرشون هم داشتن که مثلا میخوان از خونه برن بیرون 10 بار گاز خونه رو چک میکنن، درها رو 5-6 بار چک میکنن، دوباره برمیگردن همه چی رو چک میکنن.
به من بگید آیا یه ذره شدیدتر و سنگینتر بوده که مثلا تا مرز بیماری های بیشتر و بدتر و یا خودکشی رفته باشه تو خانواده هر دوی شما؟
نه خودکشی نه نداشتیم هیچ کدوم.
هیچ کدوم بوده که بستری بشن در بیمارستان؟
بستری در بیمارستان پدر من در اواخر مون
حالا اون مراحل هست. خب چون ببینید عزیز یه ذره اولا چک کنید و اگر یک کسی در جوونی اینا مرده رو جدی نگیری چون شاید خودکشی باشه، برای اینکه من میخوام خاطرم آسوده باشه، شما در حد افسردگی و اضطراب و وسواس میمونید. به شدتی که شما درباره فرزندتون میگید میتونه شدیدتر و سنگینتر باشه عزیز. بنابراین واقعا دونه دونه اعضای خانواده، پسرم و دختر خاله پسر دایی همه رو چک کن، یعنی بگید دونه دونه. حالا خب مثلا پدر بزرگ چند تا بچه داشت، بچه ها چند تا بودن، کدامشون هستن نیستن، کسی بوده که مرده باشه، کسی بوده خودکشی، اون کمک میکنه. امیدوارم هیچی نباشه. اگر چیزی نیست که به احتمال بیش از 90-95% چنینه، شما با اضطراب و افسردگی و وسواس روبرو هستید. ترکیب شدیدش هم از زمینان فاصله خب بچه هم یک کمی زیاده و در نتیجه کار رابطه رو یه مقدار براتون سخت و سنگین میکنه. در این گونه موارد هم هیچ وقت به اصطلاح سورپرایزش نکنید، هدیه براش اصلا نخرید، هدیه رو بسته بندی نکنید، بهش پول بدید و به بقیه اعضای خانواده هم بگید میخواین برای این تولدش یه چیز بدید، پول بذارید، حتی تو پاکت هم نگذارید، برید دستش، از اول هم اعلان کنید این $50. یعنی اصلا نمیخوام مؤدب باشه، برای اینکه این بچه در ماجرای باز کردن اون پاکت هم مسئله خواهد داشت، چون اینا به مجردی که یه پدیده ناشناخته است به همشون میریزه، حتی اگر مثبت باشه. مثل شما الان نگاه کنید درباره هدیه است، به هر حال بهتر از هیچه هر هدیه که حتی ما دوست نداریم، آخرش اینه که میدونیمش به یکی دیگه، دیگه بدتر از این نمیتونه باشه. ولی همچنان برای اصلا دنبال این که فکرتون رو به کار بندازی تو ببینید چه چیزی ممکنه او رو خوشحال بکنه اصلا نرید عزیز. فرزند شما اکسایتمنت رو، هیجان رو، دنجر، خطر میبینه. چون ببینید تفاوت خطر و هیجان در اینه، هیجان خطر کنترل شده است یا خطر بی خطره. به همین وقتی مردم سوار رولی کوستر میشن در حالی که احساس خطر میکنن ولی مطمئنا خطری نداره، و به همین که اونجوری هم جیغ میزنن برای که از یه طرف هیجانشونشون، از جانب دیگه جیغ میزنن به خاطر اینکه میخوان نشون بدن ترس داره ولی واقعا ترس نداره. و این حالت در انسان که هیجان هست، اکسایتد من، مسئله جدی است. فرزند شما هیجان رو هم خطر میبینه و اینجاست مسئله ما. به همین جد است که برای اینجور آدم ها نمیدونم سورپرایز کردنشون هیچ، از قبل همه چی مشخصه، یعنی حتی اول خبر میدید، یعنی مثلا ما ساعت 7 داریم میریم خونه دایی، هیچ چیزی که فکر کن کجا میخواییم بریم، فکر کن کی اومده یا کی ما رو دعوت، اصلا این کار رو نکنید عزیز. برای که این سیستم مثل همه جا با چراغ روشن روشن باشه، ایشون با دائما بدونه که دوربرش چه خبره و در کنترل باشه.
بله. بعد آقای دکتر، ایشون رابطهشون هم با برادر کوچیکشون همونطوری که شما خودتون هم متوجه شدین، حالا به خاطر فاصله سنیشون رابطه خوبی اصلا ندارن، یعنی خیلی اذیت میکنه با وربالی، اکچولی میتونم بگم ابیوز میکنه برادرشو، و البته اونم خب دومیه و شیطونتره و قلدرتره و سعی میکنه با پرخاشگری و مرفت، یعنی من تمام مدت که الان مخصوصا که کویت کردم جوابم و خونه هستم، تمام مدت مثل گارد.
نه نه جداشون بود، نه ازم این کار رو نکنی، این کار رو نکنی، هر دوتاشون رو با شبکه دوستان خودشون بگذارید و اصلا تمام برنامه تو این باشه که اینا با هم نباشه، تمام برنامه شما این باید باشه با هم نباشن ابدا، چون برادران در یه چنین شرایطی خون هم دیگر میریزن، در حالی که اگر جداشون کنیم بعدا دوستای خوبی برای هم میشن وقتی به بزرگ سالی رسیدن. یعنی تمام مدت فکر شما اینه که این پسر خونه کی بره، اون یکی دوستاشو بیاره خونه، یا هر دوتا برن خونه دوستان. شما اگر وقتتون رو با تفکیک و جدا کردن اینها بگذرونید، بیشترین کمک رو به خودتون و به بچه ها کردید. هر نوع کنار، اصلا این فکر این که برادرن دو باد با هم باشن ابدا نکنید. برادرن و خونه همدیگر رو از نزدیک می‌ریزن، اونجا ماجرای تصادفی که آدم با ماشین پهلویی تصادف میکنه، اونا رو در معرض تصادف پشت سر هم که بعدم شما هیچ کاری نمیتونید بکنید. یعنی روزی که بچه ها با هم دعوا میکنن، پدر مادر فقط میتونن کارهای بد و بدتر بکنن، کار خوب از عهده هیچ کس ساخته نیست. مثل تصادفی است که چاغ از روش یه ماشین سالم در نمیاد، بگیم من ماشینم اینجا اشکال داشت، تصادف کردم درست شد. من روزی که تصادف کردم حتما ماشینم آسیب دیده است. بنابراین به همسرتونم بگید، چون بسیاری از ما یه ایده های عجیب و غریبی مثلا ما ایرانی ها داریم، اینجا شرط سلامت روانی فرزندتون دور کردن این دو از همه به هر مقدار، هیچ ضرورتی اگر هفته یه دفعه هم دیگر نمیبینن ندیدن ها. یعنی میخوام بگم فکر نکنید بالاخره دو تا برادر که باید با هم باشن، از این حرفا خطرناک. بس که آدم بگیم دو تا آدمی که ممکنه هم دیگر بکشن، حالا ماهی یه دفعه که هم دیگر ببینن اشکالی نداره، خب میذارم همون تو ماهی یه دفعه که سهله، در یه ثانیه که با هم میتونن هم دیگر بکشن. شما جداشون کنید بهترین کاریه که میتونید بکنید، و بعدم دنبال دیکر اگر میخواهید برید برید، ولی خب الان خود شما یه مقدار مسائلی دارید، و ضمناً نمیخوام اعتراضی بهتون بکنم، خیلی کار پرورش تعلیم تربیت رو روش کار نکردی، ولی باید خیلی زودتری همچین اشکالاتی رو به دنبالش میرفتی و حل میکردی، برای که علائمی که در فرزند بزرگتون هست من مطمئنم الان 12 سالش هست، 6 7 سالگی تا 5 سالگیش خودشو نشون میده، و بنابراین نباید پشت گوش مینداخت. به هر حال امیدوارم بتونید اینا رو هرچی زودتر حل کنید و خبری هم نباشه، ولی خانواده رو چک کنید و ایشون رو پروی روانشناس خوب ببرید و تعقیب کنید تا زمانی که حالش خوب خوب میشه، نه اینکه حالش فقط بهتر بشه. و بچه‌ها رو هم اصلا برای خوشحال شدم با تو صحبت کردم.
خیلی ممنون. خیلی ممنون. یه سوال دیگه کوچیک داشتم، اینکه کلاس‌های من میدونم طبق گفت فرموده شما کلاس‌های تو این سن بسکتبال و فوتبال و اینا براشون خیلی خوبه، آیا اگه دوست ندارن همون مثلا؟
نه نه دوست ببینید عزیز، من اونجا باز توضیح دارم تو سیدیا، بچه‌ها دوست ندارن برای که اونجا نمیدرخشن. شما اگر براشون کوچ بگیرید، یه کسی که مربی بگیرید تو هر زمینه که کمکی علاقه دارن و امکانش هست، اونا رو یه کاری بکنید که وقتی رفت تو زمین بازی از بقیه بهتر بازی کنه یا در حد بقیه بازی کنه ادامه میده. بچه روزی که بره اونجا و ببینه که از بقیه کمتره و جرأت چم نش بشه، مثلا فرزند اولتون گرفتاری است، حتما اون کارو بکنید، برای که اونم عامل اصلی و اساسی سلامتیشونه. ولی برای اینکه مطمئن بشید که بچه میره و علاقه من میشه، باید خودش رو جدا قوی کنید. یعنی ای بسا فرض کنید 20 ساعت با یه کوچ، با یه مربی پسر شما یا پسرای شما کار میکنن که هفته دومی نباید مشکل داشته باشه، و بعد حالا اگر برن تو زمین ورزش اونجا چون میدرخشن میمونن، و این از همه جهت مثلا با توجه به مسائلی که گفتید کمکش میکنه. ولی شایدم خستگی پسرتون نداره، شکستگی پا داره، بیش از اونه که من شما الان میدونیم، نشه کاری کرد، ولی اون تنها راهش عزیز. تمام بچه ها به ورزش علاقه من میشن اگر در محیط آم ورزشی بدرخشن. بنابراین پدر مادر باید به اونجا برسونن، چون بعد بفرستنشون به یه تیمی، و وقتی که این کار صورت بگیره معلومه که ماجرا فرق میکنه. البته اگر تو خانواده شما از کودکیشون ماجرای ورزش به عنوان اساس کار بوده و مسابقاتی که فرض کنین در مراکز ورزشی هست ببرید اونا ببینن، هیجان مردم رو ببینن، قبل و بعد رو ببینن، بچه ها علاقه من میشن. ولی این که من تو خونه بشتم کارامون بکنم، بچه های من به ورزش علاقه من نمیشن. من بچه ها رو وقتی که فرض کنین اینجا مسابقه بسکتبال بود، اینا را همیشه میبردم و اونجا هم آزادشون میذاشتم. بنابراین یه مقداری به گفتگوی ما ایران تو خونشون باید باشه، و این کار باید تزریق کرد عزیز. فعلا بچه‌ای که به دنبال ورزش نیست و بین 6 تا 22 سالگی هفته 15 ساعت تو زمین ورزش، اونم سگرو نمیزنه، این که بره بشینه روی عرض کنم نیمکت دلش خوش باشه تیمش برده، سگدو نمیزنه، برای دنیا و زندگی آینده آماده نیست. این موضوع فوق العاده بین 6 تا 22 سالگی مهمه. بنابراین هر کاری بکنید که بهش اونا رو علاقمند کنید، حتی بذاریدشون تو گروه های سنی پایین تر که بتونن اونجا بدرخشن، تا برن گروه های سنی بالاتر که بچه های بزرگتر که فاصله سنی در این سالها اهمیت داره به همشون میذاره. به هر حال امیدوارم موفق باشید، خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنونم از لطفتون. خدا
نگهدار. شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
پیروزی در پرونده‌های تصادفات و صدمات ناشی از کار را نامی معتبر و آشنا چون پیام شایانی رقم خواهد زد. پیام شایانی نامی ثابت شده و برنده در پرونده‌های تصادفات و صدمات ناشی از کار و دریافت کننده میلیون‌ها دلار خسارت از شرکت‌های بیمه. 818-777-777-777 و یا لکی 7 هفت هفته برنده.
توی حاسس یه تفاوتی سخت و کشنده، اگه میخوایی رو لبخواد بشینه گل خنده، اگه میخوایی به جنگت باسه تو تیمی برنده، باید یادت بمونه فقط هفته برنده. برنده 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 باید بشی برنده. برنده 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 فقط هفته برنده.
آیا نگران تهیه وام مسکونی، تجاری و یا بازپرداخت بدهی‌های شخصی خود از طریق وام املاک در کانادا هستید؟ یا قصد خرید ملک در کانادا را دارید؟ شما به مشاوری آگاه و با تجربه نیاز دارید. خانم مهناز ماهوربند گرفتن بهترین نرخ بهره بانکی را برای واجدین شرایط تضمین می کنند و جوابگوی تمام سوالات شما هستند. خانم مهناز ماهوربند برای متقاضیانی که وام خود را از طریق ایشان تهیه کنند، برای مدتی محدود مبلغی تا حدود $500 جایزه خواهند داد. 416-230-7560 416-230-7560.
The itsy bitsy spider thing climbed up my mommy's leg. Down came Aluna and washed the vein away. Out came the shorts and skirts and mommy's happy now. So the itsy bitsy spider vein will never come again.
رگ‌های واریز می‌توانند مشکل ساز شوند، از قبیل لخت خون، زخم قوزک پا، خستگی، بی‌حسی و سوزش پا. دکتر رامتین مسعودی با تجربه درمان هزاران واریز پا با موفقیت، با برد تخصص در رگ‌های واریز و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک‌ها در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می‌کند، با قبول اکثر بیمه‌های درمانی PPO و مدیکر.
مطب‌های دکتر رامتین مسعودی در بیولی هیلز، انسینو، سان دیگو و اورنج کانتی. 310-855-71-71 855-71-71.
با درود، من شاهین صداقت از هنرمندان، قهرمانان یا نخبگانی که قصد مهاجرت به آمریکا را دارند دعوت می‌کنم برای بررسی واجد شرایط بودن، رزومه و سابقه کاری خود را به دفتر وکالت ما ارسال فرمایند. دفتر ما با بیش از 40 سال سابقه کار و 5000 پرونده حقوقی آماده همگامی با شماست. sadaqatlaw@yahoo.com 323-462-44-44 323-462-44-44
ایرج روحانی MBA CPA حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا. تلفن 310-828-6655 310-828-6655.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر. خسته نباشین. ممنون که وقتتون در اختیار ما میذارین. من یه راهنمایی لازم داشتم. من حدود 31 سال آلمان هستم و 18 سالم بود اومدم آلمان. همون از یه خانواده تقریبا بسته ولی خب پر از عشق و محبت اومدم اینجا. بعد همون سال اول با شوهرم آشنا شدم. در توی برنامه همدیگر دیدیم و حالت همون اول دو تاییمون از هم خوشمون اومد و بعد از 2 سال هم ازدواج کردیم، ولی این 2 سال من رفتم یه شهر دیگه درس میخوندم و اون یه شهر دیگه بود، یعنی زیاد با هم کنتاکت قبلی نداشتیم.
خواهیشون الان چند سالشونه؟
شوهرم الان 52 سالشه.
پس از شما فقط 3 سالی بزرگترن. 2-3 سالی بزرگ.
3 سال بزرگه. بله. 25 سال ازدواج کردیم، امسال 26 سال میشه. و خب اوایل زندگیمون دو تایمون هم هدف داشتیم، تحصیل کردیم، درس خوندیم، خیلی هم دو تایمون هم واقعا زحمت کشیدیم و یه زندگی رو ساختیم. خیلی زیادتر از حد معمول ما زحمت کشیدیم که از نظر همه چی رفاه اینا به همه چی رسیدیم، ولی از زمانی که دیگران 2 تا بچه داریم، یه دختر 18 ساله دارم، یه پسر 16 ساله و از من خودم الان 10 ساله که مطب زدم، پزشک هستم. از زمانی که ما دیگه به همه چی رسیدیم و زندگیمون داشت دیگه به طرف بالا میرفت، رفتارمون همه با هم عوض شد. یعنی شوهر من خب از اولم شاید اینطوری بوده ولی من اونطوری نشناخته بودمش. آدم پرخاشگر و خودشیفته و همه جوابا تو زندگی نشد. هرچی من گفتم یه کاری با هم کنی، نه نه من دوست دارم همینجا بمونم، تو هر کاری میخوای بکن.
ایشون هم پزشک شدن یا نه عزیز؟
بله.
ایشون چه رشته ای رو خوندن؟
آرشیتکت خوندن، ولی خب آخرش تموم نکردن و الان تو رشته ای که همون اوایل شروع کردم به کار، اونجا یه سمت خوبی دارن، یعنی منیجر هستن و هنوزم کار میکنن. از نظر کاری واقعا جفتمونم کم نمیاریم از هم.
نه حالا کاری ندارم، نصب کنیم. باز مهمه اگر شما 1000 یورو در میارید ایشون چقدر در میارن در ما؟
اگه من 4000 یورو در میارم ایشون 1000 یورو.
اوکی.
من بیشتر در آمدم.
حالا
خب من مطب شخصی دارم و مطبم خیلی خوب پیش میره.
خب
تقریبا 10 سال پیش که بود که باز اوج این مشکلاتمون بود و من واقعا دیگه نتونستم تحمل کنم، چون مرتب همش تهمت، بی‌حرمتی، همش تو برای بقیه زندگی، هم صحبتش همیشه اینه که تو برای بقیه زندگی میکنی، تو اصلا منو نمیخواد اینجوری. و من 10 سال پیش بود درست رفتم یه خونه دیگه گرفتم، بچه‌ها کوچیک بودن و یه 3 ماهی هم اونجا موندم، ولی بلافاصله اومد و دوباره من برگشتم بعد 3 ماه. یعنی فقط تغییری که کرد، خب ما اون خواستایی که من داشتم راجع به مثلا خونه بزرگترینا رو انجام داد و الان ما از نظر خونه و اینا خیلی امکاناتمون خوبه. من تا الان من دیگه 2 ساله که واقعا دیگه زندگیمون به بن‌بست رسیده و من همش از مرتب، یعنی با بدترین صحبت ها و اینا بازم تحمل کردم، گفتم بچه ها بذاری کم بزرگتر بشن. و الان دیگه از اول این ماه من تصمیم گرفتم که برم، خونم گرفتم، همه چی هم آماده است. منتهی الان پسرم 16 سالشه، شرایط خیلی بدیه، الان سیگار میکشه، دستشو نمیخونه و این اعلام کرده که من نمیام با تو، من اینجا دوستام خانواده اینا همه اینجا، من اینجا میمونم. و الان یکم میمونم واقعا دو دل شدم.
نه به من صبر کنید، صبر کنید، شما بذارید یه ذره آهسته بگم، گرچه وقتی کمی داریم ولی بذارید یه کمی با آهسته تر با هم حرکت کنیم. شما من بفرمایید که همسرتون با بچه ها رابطش چطور؟
جالب نیست، زیاد رابطه خوبی نداره. یعنی بچه ها ما چون دو طبقه داریم خونه اکثرا بالا نمیرم.
نه متوجه. دوم این که اگر شما در همون منطقه خانه‌ای بگیرید که فرزندتون دوستا و مدرسه‌ش رو از دست نده، چرا این کارو نکنین؟ چرا به یه جایی که فاصله آنچنان باشه که بچه‌ها با اشکار روبرو بشن؟
این پیشنهاد درستیه، خودم به این مسئله فکر کردم، ولی خب توی یه شهری هستیم که زیاد راحت نیست. مثلا آپارتمان من 4 اتاق گرفتم که هر بچه اونجا راحت باشه.
نه اصلا مهم نیست عزیز. ببینید شما بچه‌ها رو مثلا توی این سن و سال وقتی که پدر و مادر اختلاف دارن یا پدر و مادر از هم جدا میشن، دیگه بچه‌ها رو نمیشه باز جدا کرد از دوستانشون و از محیط شناخته شده، مثلا بچه‌هایی که یه مقدار هنوز حالت مهاجر رو دارن، گرچه اونجا متولد شدن و بزرگ شدن، ولی به هر حال به یه نوعی با اسمشون و با ظاهرشون خارجیه و رفتنش و اینکه پسر 16 ساله شما الان بتونه بره توی مدرسه دیگه یا یه محیط دیگه دوست پیدا کنه تقریبا غیر ممکن یا خیلی خیلی مشکل.
آی دکتر یکی از علتام که من انقدر این خونه رو گرفتم این بود که این دور بشه از این محیط.
آخه اون فرقی نمیکنه عزیز، برای که ببینید عزیز، اولا آدما میرن همون جایی که باید برن، یعنی شما بچه‌ای که فرض کن بعد فرزند شما نیست عرق خوری میرین، باید اونجا یه عرق خوری دیگه پیدا میکنه. بنابراین ما با جابجایی غالب اوقات به جواب و نتیجه‌ای نمیرسیم. بعدم با توجه به توصیفی که شما از همسرتون میکنید، اینا یه زمینه ای از اضطراب و افسردگی و عصبانیت داره. خب اینا مایه های ارثی دارن، بنابراین ای بسا فرزندتون بیش از اونی که برگرده به خودش یا روابطش یا محیطش یا دوستانش، موضوع درونی ذهنیشه و بعدم بی توجهش فرض کنین به درس و آینده. برای که وقتی آدم ببینه پدر و مادرشون همه کوشش کردند و به اینجا رسیدن ولی چه روابط بدی دارن، نتیجه‌ای که خیلی از اوقات آدم میگیرین که من چرا کوشش بکنم که به همین جایی برسم که اونا رسیدن. البته اینا میتونه موقت و گذرا باشه. حالا به من بگید اگر شما در همون منطقه خانه‌ای بگیرید پسرتون باز هم چه اعتراضی رو داره یا نه؟
نه الان هم اونجوری نیست که بگه اصلا نمیام، میگه من میام مامان تو هفته پیش تو چون این خونه به مدرسه‌اش نزدیک‌تره، ولی من آخر هفته میخوام بیام اینجا که با دوستان باشم.
نه من پیشنهادم این است که شما به این اونا عمل کنید. ببینید ممکنه خانه بدتری باشه یا نامناسبی باشه، هزینه بیشتری داشته باشه، ولی اون رو اصلا موضوع قرار ندید عزیز. یعنی من اولین حرفی که به شما میزنم اولا این است که وقتی که ما مثلا جدا میشیم هیچ چیز دیگه بچه ها نباید عوض بشه. وقتی دو تا چیز با هم عوض بشه بچه ها معمولا به هم میرسن. بعد برای بچه ها مهمترین مسئله در دوره نوجوانی و جوانیشون، اگر خودشون نمیخوان که دلایل شخصی است برای جابجایی، اصلا نباید جابجاش کنه. اصلا من اهمیت نمیدم که مدرسهش خوبه، محیطش خوبه، بچه‌ها خوبن، چون فرزند من در اونجا جایی داره، با بیرون آوردنش خوب نمیشه. یعنی این مثل این است که آدم فکر کنه درخت سیب رو از اینجا در میاره جای دیگه بذاره پرتقال میشه، نخواهد شد.
الان دبیرستان خوبی میرفت قبول نشد، ما مجبور شدیم دبیرستانش عوض کنیم، بیاریم از 6 ماه آخر سال پیش یه دبیرستان پایین‌تر که بتونه اونجا قبول بشه. و الان خودش میگه من دیگه نمیخوام کلاس دهمم اینجا بگذرونم، میخوام برم یه جای دیگه.
خب اون مهمه،
خودش مشکله، رفتار خیلی بدی داره، به طوری که معلم‌ها دیگه همه آسی میشن، یعنی کلاسو به هم میریزه.
خب ببینید عزیز، شما بیایید البته اگر خودش میخواد مدرسهش رو عوض کنه ولی نه دوستاشو، ببینید یه راهی ده. بذارید اینجوری به شما بگم، شما به فکر این نباشید که از طریق جا به جایی او رو بهتر کنید. جا به جایی رو فقط وقتی انجام میدید که خودتون موافقید، اونم موافق. پس به من بگید مدرسهشو میخواید عوض کنید، خودش هم میخواد، من حرفی ندارم، ولی شبکه دوستاش نه. دوم، بیاد اصلا موضوع اینجوری نگاه نکنید، بیاد شما یه نگاه دیگری که باید و متأسفانه به همسرتون میکردید که نکردید تا الان به پسرتون بکنید، و اونی که پسر من مریضه، اینجوری بهش نگاه کن. و بنابراین من با یک بیمار روبرو هستم که وظیفه‌ام معالجشه، نه با یه آدم بد که حالا باید یه فکری کرد برای اینکه تنبیه بشه یا خوب بشه یا درست بشه، چون اون به جایی نمیرسید عزیز، مخصوصا با توجه به آنچه که بین شما و همسرتون بوده، بچه‌ها این وسط له شدن و در نتیجه اگر یه زمینه ارثی بوده با توجه به روابط بد و شرایط بدی که او درش قرار داشته بدترم شده. الانم شما اونقدری که من اصلا دیدید راجب جداییتون به نظر من با توجه به حرفایی که زدید موضوع کم اهمیت تریه برای من، اینه که فرزند
بزن راجب جدایی میخواستم بکنم، الان از وقتی که متوجه شده من دارم میرم، اصلا همه میگن، تمام دوستاشم که میره برایشون والیبال میگن این اصلا یه آدم دیگه شده، انقدر خوب همیشه تو والیبال دعوارا مینداختن میشه، ولی الان میگن انقدر خوب شده که حد نداره.
بنابراین ببینید خانم دکتر، یه کاری بکنید، بنویسید 1 تا 20 رو. من هنوز ترجیحم این است که دو سالی بمونید. 1 تا 20 رو می نویسید که اولین بار که یکی از اینا شکست من میرم، هر هزینه هم باشه، من تو هتلم بعد میرم جا پیدا میکنم. همسرتون به نظر میرسه به دلایل بسیار نمیخواد این وضعیت به هم بریزه، برای اینکه یه نوعی تاج و تختشه در این کشوری که فرماندهش ایشونه، بنابراین فقط میخواد به جای اینکه مردم روز باشه کار کنن، میخواد شب باشه همه بخوابن، خودش هم بخوابه. شما به نظر من باش کنارم بیاید بد نیست، ولی پاش محکم نیستی. و ضمناً حرف شما اینه که علت که موندم فقط یه چیزه، امیدوارم به تغییر تو، ولی اون کنار، بچه‌ها سالم بمونن. ما دو تا زندگیمون رو خراب کردیم، ای بسا در یه زمینای تباه کردیم، این حق رو نداریم که زندگی بچه ها رو خراب کنیم. من این چیز دارم که میخوام به خاطر بچه ها میخوام، آرامش خونه رو به خاطر خودم نمیخوام، ولی به خاطر بچه ها میخوام.
واقعا هم برای همین بوده که این همه سال من دیگه موندم مارم. ولی وقتی دیدم پسرم اینجوری شد فهمیدم اشتباه کردم.
نه اون که حتما اشتباه بوده عزیز، برای که اولا باید نگاهی که به همسرتون میکردید بیمار بوده که اگر معالجه نمیشه فایده ای نداره. بعد نگاهی که حتی به فرزندتون هم میکردید بیمار بوده، چون الگویی که وقتی کار از یه حدی میگذره این نیست که ما با آدمی که رفتار بدی داره آدم بدی روبرویم. نه، من بسیار از اوقات با آدم های روبرو شدم که مردم اون برچسبا رو زدن، ولی به مجردی که دیدمشون متوجه شدم من با یه بیمار روبرو هستم. من با یه کسی روبرو نیستم که هوش نداره، عقل نداره، فهم نداره، زبان بلد نیست، ژاپنیه، فارسی جوری با من حرف بزنه.
من 2 سال سعی کردم که تراپی بیاد، ولی همش میگفت من نظر من همینه، من به هیچ احتیاج ندارم، شما این که همش میخواین، یعنی زیر بار تراپی نرف اصلا.
نه متوجهم عزیز، ولی پای اون حالا تراپیتون خیلی کمکی اگرم بکنه در مسیر نیست که شما برید عمیق بگرد. ببینید من اگر جای شما باشم، اگر ایشون بیاد تراپی، اصلا با خودش اونقدر کاری ندارم، حرف اینه که ما مثلا برای پسرمون چه کار بکنیم، برای یعنی بیاید به عنوان راهنما یه نفر رو وسط صحنه بیارید، مواردی که اختلاف دارید فرض کنید بچه پسر من و تو دیر آمد چه کنیم، حمام نرفت چه کنیم، اونا رو مشورت کنید و از این طریق به هم نزدیک بشید. یعنی شما به دنبال این که همسرتون رو درستش کنید یا عوضش کنید نرید، چون به نظر من غیر ممکنه.
اونو گذاشتم کنار، ولی هیچ کمک فکری هم مثلا بچه پسرم که دیر میاد خیلی راحت میخوابه، مثلا ساعت 10 میخوابه.
شاید خانم دکتر صلاحتون این باشه. شما ببینید، شما احتیاج دارید که ایشون با آگاهی نقش مفید موثری داشته باشه. من ابدا در ایشون جز تخریب چیز دیگه ای نمیبینم. پس بنابراین امیدتون رو به این که یعنی شمایی که الان به فکر این هستید که تنها همه کارها رو بکنید، جنبه بد و منفی و مسئولیت همه کارها رو تو خونه الان شما بپذیرید. یعنی بگید من مسئولم. یعنی شما از این بعد به هیچ کس نگید، یا تو دلتون نگید من 2 تا بچه دارم، بگید من 3 تا دارم. فقط یکیش ناخلفتره، یکیش منوز امیدی بهش هست. و بنابراین من اگر جای شما باشم برای یکی دو سالی توجه و تمرکزم رو روی کمک به فرزندم میکنم و به عنوان بیمار و همسرت من به عنوان بیمار نگاه کنید و با یه مقدار قراری که به اون خونه قراری بده، نه اینکه شما رو به فرار یا فرزندتون رو به فرار واداره، از او بخواید که چنین کنه حالا که حاضر یه کارایی بکنه. و ضمناً با وجودی که میدونم خوشحالشون نخواهد کرد چون به عصبانیتشون اشاره کردید، یه درخواست ازشون بکنید، چون من میدونم من با صدها نفر رو باشم، سی دی یه خشم و عصبانیت من ایشون بشنوه.
داریم، من اونو دارم خودم.
ازش بخواید بگید نه من اصلا کاری ندارم، من قبول داره، بهش بگید یه کسی که قبول نداری یه کاری که بی خودیه، 8 ساعت وقت تو به خاطر من برای اون کار بگذار. نه من مطمئنم بشنوه یه نگاه و نظر دیگری خواهد داشت، برای که همسر شما آدم آگاهیه، خسته شده از زندگی و خسته شده به حساب خودش از خوب بودن و بنابراین براش راحت تره که بد باشه و شما به این ماجرا رو دامن نزنید. به نظر من رفتن شما مشروط برای که ایشون حاضر باشن یه حد عقلی رو بپذیرن و پاش بیستن رو صبر کنید، مواظب پسرتون باشید، به هر دو به عنوان بیمار نگاه کنید، این نگاه خیلی کمکتون میکنه. من متاسفانه به آخر وقتم رسیدم ولی فکر میکنم تواناییشو دارید، آنچه که باید میگفتم و گفتم و امیدوارم بتونین این مشکل رو مسئله حل کنید، ولی خوشحال شدم با تو صحبت کنم.
ممنونم آقای دکتر، منم خیلی خوشحال
شدم. ممنون، خدا نگهدار. شنگار عجبند، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
این بیمار تصادفی همراهشون اینجاست؟
بله آقای دکتر، من اینجا.
تصادف